بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بورد سلام در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت با یک برنامه دیگری از برنامه های زنده امروز افتخار داریم که در خدمت یکی از شاگردان آیت الله دکتر حسینی قزوینی حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوالقاسمی هستیم که ایشان غالبا در دانشگاه ها و حوزه های علمیه که آقای دکتر قزوینی فرصت نمی کنند حضور داشته باشند تدریس می کنند شاگرد برجسته آیت الله دکتر محمد حسینی قزوینی هستند و انشاءالله العزیز دوشنبه ها سعی میکنیم که در خدمت ایشون باشیم شبهاتی که شما دارید سوال هایی که شما دارید و واقعا شبهاتی که وهابیت بر علیه شیعه ایجاد میکنند ما انشاءالله سعی میکنیم که اینها رو جواب بدیم و اینجا انشاءالله العزیز در خدمت حجت الاسلام آقای ابوالقاسمی باشیم سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای ابوالقاسمی
علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای نقوی
خوب هستید انشاءالله مساحکم الله بالخیر
خیلی ممنون هست شما هم بخیر موفق و معید باشید انشاءالله
خیلی ممنون انشاءالله سوال ها زیاد هستند شبهات ها که ایجاد میکنند زیاد هستند ما سعی میکنیم که یک به یک در خدمت شما باشیم اینا را مطرح کنیم روال برنامه جناب آقای ابوالقاسمی همینطوری هست که اول من سوال ها را مطرح میکنم خدمت شما و بعدا انشاءالله تلفون ها را باز میذاریم که تماس های بینندگان عزیز و محترم را گرفته جواب سوال های اینها را هم انشاءالله انجام بدهیم خب من خدمت شما عرض میکنم که یکی از شبهاتی که تقریبا در همه سایت های وهابی مطرح شده و در تمامی مناظرات گفته میشود و حتی مردم وقتی اینجا سوال میکنن یعنی اینقدر واقعا مطرح شده هست که همیشه دوستان ما زنگ میزنن سوال میکنن 10 بار هم که جواب دادیم بعضی این سوال مطرح میشه و از جاهای مختلف این رو به هر صورت به شکلهای گوناگونی مطرح میکنن شبهه ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم دختر امیر مؤمنان علی علیه السلام هست خیلی منور میدهند روی این قضیه و خیلی هم مطرح میکنن و خیلی هم بزرگش میکنن لطفاً درباره این کمی توضیح بدهید ممنون میشم بفرمایید در خدمت شما هستم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء و عجل فرجهم شبهه‌ای که اشاره فرمودین جزء قدیمی ترین شبهات بر ضد شیعیانه که در بسیاری از کتب اهل سنت مطرح شده و یکی از مباحثی است که عزیزان اهل سنت پافشاری بسیار زیادی بر روی اون میکنن و تبلیغات زیادی هم پیرامون این شبهه دارن در کمتر سایت یا وبلاگی از وبلاگ ها و سایت های عزیزان اهل سنت شما مشاهده میکنید که این شبهه رو مطرح نکرده باشن این بحث در این زمینه سابقه طولانی داره و از قرن های گذشته این شبهه مطرح شده و علمای شیعه هم جواب دادن به این سوال
بله عرض به حضور شما خب این که لطف فرمودید واقعا همینطور هست که اینا دیگر زیاد ای رو پیش میبرند حالا سوال اینجا مطرح میشد که هدف این که این شبهه را پیش میبرند چیست چی میخوان از این در بیارند چی میخوان که واقعا ثابت کنند اگر لطف بفرمایید ممنون میشم
اهل سنت با مطرح کردن این شبهه سه انگیزه و هدف دارن هدف اول اثبات نیکو بودن روابط بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خلفای سگانه است.
صحیح.
و میگن اگر روابط حسن نبود چطور امیرالمؤمنین دخترشون رو، پاره جگرشون رو، فرزند فاطمه زهرا رو به ازدواج خلیفه دوم درآوردن؟ معلوم نیست انسان با شخصی دشمنی داشته باشه بعد بیاد دخترش رو به او بده. این انگیزه اول.
بله.
دومین انگیزه وقتی که حسن روابط رو ثابت بکنند طبیعتا دیگه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بی‌معنا میشه. مگه ممکنه انسان کسی به همسرش تعدی بکنه، او رو مورد ضرب و شتم قرار بده، اهانتی بکنه، اما انسان با او روابط حسنه داشته باشه؟
بله. پس
مرحله اول میخوان روابط حسنه رو اثبات بکنند، مرحله دوم میخوان با این شبه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیر سوال ببرند.
خب.
سومین هدفشون اثبات فضیلتی برای خلیفه دوم است. چون روایت میکنند از پیامبر که ایشون فرمودند کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه غیر سببی و نسبی.
بله.
تمامی نسبت های فامیلی در روز قیامت منقطع میشه، دیگه ارتباط پدر و پسری و برادر خواهری در قیامت موجود نیست.
بله.
غیر از کسانی که با من نسبت داشته باشند، چه سببی چه نسبی.
بله.
بعد ادعا میکنند خلیفه دوم با مطرح کردن این روایت به خواستگاری دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده.
نه.
تا با یکی از نوادگان اون حضرت ازدواج کرده باشه و با حضرت وصلت کرده باشه به اصطلاح، با این فضیلت در قیامت هم شامل حال او بشه.
آها، خب خب، خیلی ممنون. واقعا هم همینطوری. بینندگان عزیز و محترم، ما امروز موضوع را باز کردیم، مطرح کردیم، همینطوری که قبلن در خدمت شما بارها این رو عرض کردیم که انشاءالله هر شبهی که داری، هر سوالی که داری، ما انشاءالله اینجا جواب خواهیم داد. خب اینم حالا انشاءالله العزیز، این افسانه ای ازدواج ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی علیه السلام با عمر ابن خطاب خلیفه دوم موضوع امروز برنامه ما هست. حالا جناب آقای ابوالقاسمی، بعد از این که این سه هدف رو شما مطرح فرمودی که اینا میخوان از این شبهه‌ای که پیش میبرند بگیرن، عرض به حضور شما پاسخ شیعه در مقابل این افسانه چیست؟ حالا اینا که بالاخره مطرح میکنند، شیعه چی پاسخ میده؟
طبیعتاً ادعا کردن خیلی ساده است، اما اونها باید ادعاشون رو ثابت بکنند. تا زمانی که ادعا رو ثابت نکردند، حقشونه ابراز نظری در این زمینه ندارند، حتی هیچون استدلال به این قضیه ندارن. استدلال به این قضیه منوط به سه مقدمه است. تا این سه مقدمه ثابت نشه، اونها هیچ بهره برداری نمیتونن بکنن. مقدمه اول، باید ثابت بکنند حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین از فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندی به نام ام کلثوم داشتن. چرا؟ چون گروهی از علما، هم از شیعیان هم از اهل سنت، نظرشون اینه که امیرالمومنین از فاطمه زهرا سلام الله علیها دختری به جز حضرت زینب نداشتند و ام کلثوم کنیه همین حضرت زینبه. لذا حتی برخی از علمای اهل سنت وقتی این مشکل رو دیدند، اومدن گفتن خلیفه دوم با حضرت زینب ازدواج کرده. این مقدمه اول. باید ثابت بکنن امیرالمومنین از فاطمه زهرا دختری به نام ام کلثوم غیر از حضرت زینب داشته، چون شوهر حضرت زینب عبدالله بن جعفر بوده مشخصه.
بله.
مقدمه دوم، امیرالمومنین دختری از فاطمه زهرا به اسم ام کلثوم داشتن و خلیفه دوم با همین دختر ازدواج کرده، نه با دختر دیگری. فرض کنیم ما ثابت کردیم حضرت علی دختری به نام ام کلثوم از فاطمه زهرا داشتن، اما خلیفه دوم با ام کلثوم دختر خلیفه اول ابوبکر ازدواج کرده باشه.
بله.
یکی از شبهات اصلی و جدی و پاسخهای اساسی هم همینه. برخی از علمای اهل سنت همچین نظری دارن.
بله.
اگر این ثابت بشه، خب استدلال اهل سنت کارگر نخواهد بود. مقدمه سوم، بر فرض ما ثابت کردیم حضرت علی از فاطمه زهرا دختری به نام ام کلثوم داشتن، خلیفه دوم هم با همین دختر ازدواج کرده، اما آیا این ازدواج از روی میل و رضایت حضرت بوده یا روی مصالحی بوده؟ باید این رو هم ثابت کنن که حضرت علی به این ازدواج راضی بودن، ولی در هر سه مقدمه اشکال شده که انشاءالله ما همه اشکالات رو در این جلسه و جلسات آینده مطرح خواهیم کرد. و بعد از مطرح شدن اینها مشخص خواهد شد که این ماجرا بیشتر به افسانه هایی میمونه که بنی امیه مطرح کردن و واقعیت نداره.
عرض میکنم جناب آقای ابوالقاسمی، اینجا یه سوالی مطرح میشه، یعنی به ذهن ما میاد که بنو امیه که تمامی فضائل حضرت علی علیه السلام را منکر میشدن و حتی نعوذ بالله من ذالک درباره امیرالمومنین علی علیه السلام تا این حدی که میگفتن که علی نماز نمیخوند و حتی نعوذ بالله من ذالک امیرالمومنین علی علیه السلام را کافر میدانستن. خب با این اوصاف چه معنی داره که واقعا اینا بیان عرض به حضور شما روایتی جعل کنه تا مسلمان بودن علی با فامیل او با عمر که در نظر مردم خلیفه مسلمانان بود ثابت شه؟ حالا بالاخر اون خلیفه المسلمین هست که برای اون احترام دارن، تمام فضائلی برای اون معتقد هستن و از این ور قضیه امیر مومنان علی علیه السلام هستن که اینا اصلا دیگه درباره امیر المومنان علی علیه السلام که تو شام حتی میگفتن که علی را چه کار به مسجد وقتی شنیدن که در مسجد شهید شده. حالا چه معنی دارید اینجا؟ لطف بفرمایید، ممنون میشم.
اگر با نگاه ظاهری و سطحی بینانه نگاه بکنیم، بله معنایی نداره که بنی امیه بیان و اسلام امیرالمومنین رو به وسیله این ازدواج ثابت بکنن.
بله
معنا نداره. اما وقتی یک مقدار دقت بکنیم در این قضیه و اون حالت جهل و وضع حدیث رو نگاه بکنیم، به نتایج دقیق‌تری می‌رسیم. خیلی وقتا یک شخصی میاد یک روایتی جهل میکنه برای یک هدفی، ولی از چند هدف دیگه، از چند نکته دیگه غافل بوده، متوجه نبوده این روایتی که نقل کرده و جهل کرده از یک جهت به نفع اوست اما از جهات دیگه به ضرر او. و طبیعتا این خصوصیت دروغگویانه، وقتی دروغگوی دروغی میگه متوجه تمامی جوانب او نیست.
بله.
شبیه این مورد در کتب اهل سنت فراوانه. چند نمونه رو بنده اشاره میکنم تا بینندگان محترم آشنا بشن با این قضایا. مورد اول، روایتی جعل کردن که خلیفه اول و دوم سرور پیرمردهای بهشت هستن، ابوبکر و عمر سیدا کهور اهل الجنه.
خب
در بهشت اصلا ما پیرمرد نداریم. اون کسی که این روایت رو جعل کرده از یه جهت خواسته فضیلت داره به خلیفه اول و دوم درست بکنه، اما متوجه این نبوده که این اشکال داره از این جهت.
بله.
در بهش پیرمردی وجود نداره. خواستن جواب بدن، گفتن مقصود کسانی است که در پیری وارد بهش شدن. خب ما سوال میکنیم، حضرت نوح وقتی بهش رفتن جوان بودن؟
بله.
پیغمبر وقتی از دنیا رفتن همسن ابوبکر نبودن؟ این یک مطلب. یا روایتی در صحیح بخاری نقل کرده های بخاری که پیغمبر اکرم وقتی به مدینه رسیدند بعد از هجرت، در مرکب روی مرکب پشت سر ابوبکر نشسته بودند. ابوبکر پیرمردی بود مشهور، همه او رو میشناختند. پیغمبر جوانی بود ناشناس، کسی ایشون رو نمیشناخت. حق بلا نبی الله الی المدینه و هو مردفن ابوبکر و ابوبکر شیخ یعرف و نبی الله شاب لا یعرف. خب این روایت رو وقتی ما نگاه بکنیم، پیغمبر دو سال قبل از ابوبکر به دنیا اومدن، در اون زمان سنشون دو سال از ابوبکر بیشتر بوده. ابوبکر دو سال بعد از پیغمبر از دنیا رفت، یعنی موقع مردن همسر پیغمبر بود. اون زمانی که پیغمبر هجرت کردن به مدینه سنشون از ابوبکر بیشتر بوده. این روایت چه معنایی داره که پیغمبر پیرمردی بود که ابوبکر پیرمردی بود شناخته شده بود اما پیغمبر جوانی ناشناس؟ دومین استفاده ما عرض بکنم برای شما،
بفرمایید.
روایتی جعل کردن که من شهر علمم، ابوبکر بن آن است، عمر دیوار آن است، عثمان سقف آن است، علی در آن است.
خیلی خنده داره.
کسی که این روایت رو جعل کرده متوجه این نبوده که دیوار و سقف و غیره مانع میشن که مردم به داخل خونه برن.
بله.
تنها جایی که مردم وارد خونه میشن دره. جای رسولی روایت رو جعل کرده، خاطر فضیلتی برای خلفا درست بکنه، اما متوجه این اشکال نبوده. در موردی هم که مطرح شد، یعنی ماجرای افسانه ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم دختر امیر مؤمنان از فاطمه زهرا، اون کسی که روایت رو جعل کرده برای اولین بار، متوجه این نکته نبوده که بله ما بنی امیه یا خلفای زمان علی رو اصلا کافر میدونیم، لذا این روایت یک اسلامی برای او ثابت میکنه، اما از جهت دیگه خواسته اثبات بکنه که ارتباط حضرت علی با خلفا ارتباطی بد نبوده.
بله.
خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی، واقعا توضیح فرمودید. چون عرض کردم که هدف ما از این برنامه این است که این شبهه‌ای که این کادر منور میدند و این کادر روی اون بحث میکنند و ذهنیت مردم را مشوش میکنند، ما خودمون اینجا بیایم جواب بدیم و این رو بازگو کنیم. حالا جناب آقای ابوالقاسمی، همینطوری که شما توضیح فرمودید، حالا بالاخره دیگر این تمام جوانب های این موضوع هست. یکی عرض به حضور شما، سوال بعدی بنده هست که حتی معتقد هستند بعضی ها که حضرت زهرا سلام الله علیها دختری به نام ام کلثوم نداشته. یعنی اصلا برای این که مثلا بیاییم دیگر ثابت کنیم که آیا ازدواج شده یا نشده و این فضیلتی برای خلیفه دوم هست یا نیست و روابط بین خلفای ثلاثه و حضرت امیر مومنان علی علیه السلام خوب بود یا نبود، این که همه چیزا یه طرف. سوال بنده این است که بعضی ها معتقدن حضرت زهرا سلام الله علیها دختری به نام ام کلثوم نداشته. نظر علمای اهل سنت و شیعه نسبت به این قضیه چیست و نظر اهل سنت علمای اهل سنت و شیعه چیست و آیا تاییدیه هم داریم یا نه؟ بفرمایید، در خدمت شما هستم.
یکی از بحث‌های تاریخی بحث تعداد فرزندان امیر مومنان الفاطمه زهرا سلام الله علیها است.
بله.
ما در این زمینه دو نوع مدرک داریم، روایات داریم و اقوال علما، که اقوال علما از روایات گرفته شده.
بله.
یعنی اگر روایتی نداشته باشیم اقوال علما به اون صورت ارزشی در مقابلش نداره. گروهی از علمای شیعه و اهل سنت اعتقاد دارن که امیر مؤمنان از فاطمه زهرا فرزندی به نام ام کلثوم نداشته. ام کلثوم کنیه حضرت زینب سلام الله علیها است. و این گروه از علما میفرمایند که کسانی که ام کلثوم رو به عنوان فرزند معرفی کردند یک اشتباه لفظی کردند. چطور؟ دیدن در بعضی از روایات مثلا نام ام کلثوم به عنوان دختر حضرت اومده، در بعضی روایات نام حضرت زینب، و تصور کردن که اینا دو نفر هستند اما در واقع یک نفر هستند. این گروه از علما ادله فراوانی هم دارن، 12 شاهد محکم بر این نظر دارن که ما این نظر ادله رو در سایت سایت ولیعت مطرح کردیم. و یکی از مهمترین اونها، در هیچ روایت صحیح سندی از روایات شیعه بین نام ام کلثوم و زینب در فرزندان امیر مومنان از فاطمه زهرا جمع نشده.
بله.
حالا بنده نام برخی از علمایی که این نظر رو دارن مطرح میکنم.
بفرمایید.
آقای صالحی شامی در کتاب سبل الهدى والرشاد جلد 11 صفحه 288 تحقیق عادل احمد عبدالموجود چاپ دارالکتب العلمیه بیروت سال 1414 چاپ اول میفرماید: اسانی فی ولده رضی الله تعالی عنهم، در مورد فرزندان امیرالمؤمنین، له من الولد الحسن والحسين ومحسن وزينب الكبرى من فاطمه رضي الله تعالى عنهم، فرزندان حضرت از فاطمه زهرا حسن، حسین، محسن و زینب کبرا. در این کتاب هیچ نامی از حضرت ام کلثوم نبردند. نفر دوم آقای شهاب الدین قلیوبی شرح مشهوری بر کتاب منهاج الطالبین داره. این آقا از جلال الدین سیوطی نقل میکنه، نظر خودش رو میگه و از جلال الدین سیوطی هم نقل میکنه. یه فائدتون، قال الجلال سیوطی رحمه الله لم يعقد من اولاده الا فاطمه الزهراء فانها ولدت من علی رضی الله عنه الحسن والحسین و زینب. میگه آقای سیوطی گفته از فرزندان پیامبر تنها فاطمه زهرا فرزنددار شد. فرزندانشون از حضرت علی حسن، حسین و زینب بود. دیگه نامی از ام کلثوم نمیبره.
بله.
شیخ محمد خضری از دانشمندان اهل سنت مصر باز اولاد امیرالمومنین رو سه نفر معرفی میکنه. حسن، حسین و زینب در کتاب بله. نور الیقین فی سیرت سید المرسلین جلد 1 صفحه 111. من آدرس اون شرح قلیوبی هم فراموش کردم، حاشیه تو قلیوبی علی شرح جلال الدین المحلا على منهاج الطالبین جلد 3 صفحه 236 چاپ دارالفکر بیروت چاپ اول سال 1419. این نظر گروهی از علمای اهل سنت. از علمای شیعه هم گروهی هستن که همین نظر رو دارن. مرحوم رضی الدین هلی از علمای بزرگ قرن هشتم درباره فرزندان امیرالمومنین می نویسه: کان له 27 ذکر و انثی. حضرت 27 فرزند داشتن، پسر و دختر، حسن، حسین و زینب کبرا که کنیه ایشان ام کلثوم بود از فاطمه زهرا. دیگه از فاطمه زهرا فرزند دیگریشون مطرح نمی کنه. حال این کتاب العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه صفحه 242 تحقیق آقای سید مهدی رجایی چاپ کتابخانه آیت الله مرشد نجفی سال 1608 قم. خود مرحوم آیت الله مرشد نجفی در شرح حقاق الحق به نقل از فضل ابن روزبهان می‌فرماید، فضل ابن روزبهان از علمای قرن دهم بوده، می‌فرمایند که ایشون در فرزندان امیرالمومنین از فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، ام کلثوم و محسن رو مطرح میکنه. این چهار نفر. شرح حقاق الحق جلد 3 صفحه 172 و جناب آقای باقر شریف قرشی، محقق معاصر و از مفاخر شیعه ساکن نجف، در این باره همین نظر رو دارن. می‌فرمایند صدیقه طاهره دختری غیر از حضرت زینب نداشته است و کنیه ایشان ام کلثوم بوده است، چنانچه برخی از محققین نیز بر این عقیده هستند. به هر حال من بدون تردید عقیده دارم که صدیقه طاهره دختری به نام ام کلثوم نداشته است. صحیح. کتاب حیات و سیدت النساء فاطمه الزهرا سلام الله علیها صفحه 219. اینها گروهی از علما هستند که اعتقاد دارند امیرالمومنین از فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندی به نام ام کلثوم نداشتند.
صحیح. حالا با این توضیحاتی که شما فرمودید، یک سوال دیگری تو ذهن ما میاد. اون این است که خب آن دسته از اهل سنت که معتقد به ازدواج خلیفه به ام کلثوم هستن، چون بالاخره دیگر اینا اعتقاد دارن به این و به همین هم کتب می نویسن و مانور می دن، همینطوری که من قبلا خدمت شما عرض کردم، پس این نظریه که شما الان مطرح فرمودید و خب بالاخر این تمام رفرنس هایی که دادید در برابر این نظریه چیست؟ اینا چی میگن؟ حالا خود اون علمایی از اهل سنت که معتقد به عرض به حضور شما ازدواج خلیفه دوم با حضرت ام کلثوم هستن، میخواستم که از شما بشنویم، لطف بفرمایید این رو مطرح کنید.
خب بنده پاسخ شما رو از کتابی که جدیدن اهل سنت بر ضد مقاله ما در زمینه ام کلثوم نوشتن از او برای شما مطرح میکنم.
بفرمایید.
ما وقتی که این مقاله رو برنوشتیم و روی سایت منتشر کردیم، خب اینها دیدن مهمترین حربه‌ای که بر ضد شیعیان داشتن ازشون گرفته شده.
بله.
تو مناظرات هر جا کم می آوردن میگفتن هرطری دخترش رو به خلیفه دوم داده.
بله.
تو که سایت ها همه جا اینو نوشتن. این تقریبا حال ضربه فنی کرد.
صحیح.
مشغول شدن با عجله تمام کتابی منتشر کردن به نام به روشنی آفتاب.
خب.
در این کتاب خواستن به اصطلاح ثابت کنن که ما از علمون در مقاله اشتباه بوده. با یکی از اساسی ترین اشکالایی که خواستن بگیرن به همین بخش بود که ما گفتیم خب شما ثابت بکنید یک روایت صحیح استر از کتب شیعه بیارید که درش بین نام ام کلثوم و حضرت زینب جمع شده باشه. متن کتاب رو برای شما میخونم.
بله.
گفته چندین روایت را نقل می کنیم تا ایشان رسوا شوند و خوانندگان یقین پیدا کنند که سید فاطمه دو دختر ام کلثوم و زینب داشتند. یک، محمد ابن سلیمان کوفی شیعی حدیث 300 روایتی نقل می کنه از امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر که فاطمه زهرا سلام الله علیها موی حسن و حسین و زینب و ام کلثوم رو تراشیدند و وزن کردن و به وزن اون سرقه دادن.
صحیح.
خب حالا ببینیم این روایت رو نقل کرده حقیقت چیه. اینها 7 روایت نقل کردن، این روایت اولیش بود.
بله.
ما به کتاب مناقب امیرالمومنین آقای محمد بن سلیمان مراجعه کردیم، دیدیم اصلا این روایت در این کتاب نیومده. پس روایت کتاب چیست؟ از امام باقر نقل شده که وزنت بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شعر حسن و حسین و زینب فتصدقت بزنت ای فضه. این روایت رو ببخشید، روایت اینطوره: و حلق رؤوس اما یوم السابع و تصدق به بدن شعر اما صده فاطمه زهرا به وزن موهای حسن و حسین تصدق کردن. این در کتاب مناقب الامام امیرالمؤمنین جلد 2 صفحه 272 اومده و درش نه نامی از زینب اومده نه نامی از ام کلثوم. بعد در پاورقی کتاب شیخ محمد باقر محمودی از علمای معاصر عبارتی داره، ایشون فهمونه وللحدیث مصادر و اسانید. این حدیث یک سری مصادر و سندهایی داره. حالا این حدیث او ما یقربه یا چیزی که شبیه این حدیثه و روایت کرده، روایتی شبیه این رو در ترجمه امام حسن از کتاب طبقات الکبرای ابن سعد جلد 8 طبقات الکبرا برای ابن سعد از علمای اهل سنته. یعنی این آقای سنی ادعا کرده بود و در کتب شیعه اومده، مراجعه کردیم دیدیم نیست. در کجا اومده؟ یک عالم معاصر در پاورقی کتاب از یک عالم سنی نقل کرده.
بله.
بعد سند رو مراجعه میکنیم، این همه علماش از علمای اهل سنت هستن، برای ما حجت
نیست. بله.
میکنه بعد باز روایت دیگری از کتاب الهدایت الکبری خطیب نقل کرده که حضرت علی فرمودن و ابنی دو پسر من الحسن والحسین و ابنتی زینب و ام کلثوم و دو دخترم زینب و ام کلثوم. خب ما رفتیم نگاه کردیم ببینیم سند این روایت چیه که اینا گفتن سندش صحیحه. در کتاب الهدایت الکبری صفحه 162 ما دیدیم در سند این روایت 5 نفر اومدن، 4 تاشون مجهول، یکی هم ضعیف. آقای مدیح ابن هارون مجهول، عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا مجهول، محمد ابن سنان ظاهری ضعیف، کتاب معجم رجال حدیث صحیح خویی جلد 17 شماره 12156، آقای جعفر ابن محمد ابن مفضل مجهول و خود آقای احمد ابن خصیب هم مجهول. یه همچین روایتی رو مطرح کردن و به عنوان روایت صحیح سند در کتب شیعه مطرح کردن. پس به صورت خلاصه عرض کردم علمای اهل سنت در این زمینه روایت صحیح سندی از کتب شیعه که اثبات بکنن فاطمه زهرا فرزندی به نام ام کلثوم غیر از حضرت زینب باشه نداشتن.
صحیح. خب دیگر به نظر من میرسه قضیه همینجا حل میشود. یعنی واقعا البته خب دیگر ما برای این که حق مطلب را ادا کرده باشیم و واقعا در خدمت بینندگان عزیز و محترم تمام جوانب این موضوع را مطرح کرده باشیم، خب از اول شروع کردیم تا رسیدیم به اینجا که اصل قضیه یعنی اصل مطلب واقعا در تاریخ اسلام حقیقی مطرح نیست. اصلا همچنین چیزی پیش نیومده. این شبهی که ایجاد میکنند بی اساس هست و عرض به حضور شما واقعا هیچ سندی نداره. جناب آقای ابوالقاسمی، من قبل از این که خطها را باز بکنیم که اگر بینندگان عزیز و محترمی سوالاتی داشته باشند در خدمت اینها باشیم، لطفا مطالب مطرح شده را جنبندی بفرمایید که انشاءالله بعدا به تلفونا بپردازیم. انشاءالله بفرمایید.
اینی که عرض کردم بنده هدف اهل سنت از مطرح کردن این شبهه سه محور داره: یک، اثبات روابط حسنه امیر مؤمنان با خلفا، در نتیجه انکار شهادت حضرت زهرا، و سومین مطلب اثبات فضیلتی برای خلیفه دوم که ارتباط فامیلی با پیامبر باشه.
بله.
این مطلب.
بله.
پاسخ شیعیان به اهل سنت اینکه شما برای ادعاتون چند کار باید انجام بدید. یک، باید اثبات بکنید که امیر مؤمنان از فاطمه زهرا سلام الله علیها دختری به نام ام کلثوم غیر از حضرت زینب داشتن.
صحیح.
حضرت زینب همتاشون عبدالله بن جعفر بوده و امروز مقداری از ادله در نبودن دختری به نام ام کلثوم رو مطرح کردیم. سایر مقدمات که ازدواج خود عمر با این دختر باشه، اینا باید ثابت بکنم.
بله.
بعد عمر با دختر و خلیفه دوم، خلیفه اول ازدواج کرده باشه، اینم باید جواب بدن. مطلب سومی که باید جواب بدن این که آیا حضرت علی به این ازدواج راضی بوده یا راضی نبوده، این رو هم باید جواب بدن. ولی بله. تو همون مرحله اولش هم اینها کتابی که چاپ کردن موجوده دیگه، میتونید مراجعه بکنید کتاب روشنی آفتاب ببینید. بله. هیچ مدرک معتبری نتونستن ارائه کنن که همون مرحله اولش رو پیش ببرن، چه برسه به بقیه مراحل.
بله. خب بله ممنون، متشکر جناب آقای ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، حالا خدمت شما عرض میکنم قبل از این که خط را بگیریم، اولا در خدمت خود بینندگان عزیز ما که شیعه هستند، پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند، مثل همیشه‌ای که عرض کردم بازم عرض میکنم، وقتی زنگ میزنید لطفاً لطفاً اشارتاً و کنایتاً به کسی توهین نکنید. مطلبی داریم میخواهید در مدت کوتاه بین 2 الی 3 دقیقه که مطلب را مطرح کنید، اگر میخواهید، اگر سوالی دارید سوالتون را مطرح کنید. این اولا. ثانیا از خود برادران اهل سنت، شما هم همینطوری ببینید، الان این افسانه ازدواج ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی علیه السلام با خلیفه دوم که شماها خیلی عرض کردم که منور میدی روی این قضیه، امروز ما بررسی کردیم. اگر شما مطلبی دارید، اگر شما یک سندی دارید میخواید مطرح کنید، ما در خدمت شما هستیم، ولی به شرط این که به کسی توهین نکنید، در مسائل سیاسی قاطی نشید و همینطور این است که مؤدبانه، همینطوری که بالاخره فرهنگ ادب هست، شما میتونید زنگ بزنید، مطالبی دارید را مطرح کنید بین 2 الی 3 دقیقه، ما در خدمت شما هستیم. الحمدلله الحمدلله همیشه این را مطرح کردیم و میگوییم، با افتخارم میگیم. در مرحله توهین کردن، فحش دادن و بد و بیرا گفتن، انسان وقتی میرسه وقتی دلیل نداشته باشه، منطق نداشته باشه. مکتب اهل بیت لهم السلام با افتخار ما اعلام میکنیم دلائلی داریم، منطق داریم. ما وقتی که واقعا دلائل قرآنی داریم، احادیث و روایات داریم، ما وقتی به اندازه کافی منطق داریم، خب دیگر اینجا نباید اصلا چیز عرض به حضور شما به کسی توهین کنیم. به هر صورت همینطوری شما هم بینندگان عزیز و محترم برادران اهل سنت، شما با همین منطق بیایید. همینطوری که در جلسه قبل هم وقتی یکی زنگ بود شما دروغ میگی، عرض کردیم اگر دروغ میگیم بگید کجا دروغ میگیم، کدومش دروغ است. بر صورت ما در خدمت شما هستیم، تلفن‌های شما را میگیرم ان شاء الله العزیز در همین چارچوبی که عرض کردم. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بد نیستم، خدا را شکر، بفرمایید.
بله، یه انسانی الان برنامه‌تون زنده است؟
بله این برنامه زنده است، بفرمایید.
بله، یه چند تا سوال داشتم اگه اجازه بفرمایید در وقت کوتاه براتون.
بفرمایید خواهر عزیز، بفرمایید.
یک موضوعی که برای من پیش اومد، قبلا که به سخنان آقای قدیمی گوش میدادم، ایشون فرمودن که عمر برای رسیدن به ام کلثوم خواستن که هیله به کار ببرن و بگن که مثلا علی حضرت علیه السلام دزدی کردن و به اصطلاح دوتا شاهد جعلی پیدا کنن.
بله عمر تهدید کرده. بله بفرمایید. بله
که عموی حضرت علی حضرت عباس رو میبینن و باشون صحبت میکنن و حضرت عباس میگن که ازدواج ام کلثوم رو بسپرید به من که بر اثر تهدید این ازدواج صورت میگیره. این یک مسئله یه برای من شده. و مسئله دیگه این که الان میفرمایین که حضرت علی دختری به اسم ام کلثوم نداشته.
خب بله، سوال بعدی چیه خواهر عزیز؟ متوجه شدم.
بله، این موضوع برای من خیلی مبهم شده و اگه واقعا همچین ام کلثومی وجود داشته، البته میناسیم که کنیه حضرت زینب بوده، اگه واقعا داشته، اختلاف سن عمر و این ام کلثوم چقدر بوده؟ و موضوع دیگه که برای من پیش میاد این که چرا حضرت علی زمانی که عمر ابن خطاب و ابوبکر اون لشکر رو فرستادن در خونه ایشون و حضرت زهرا رو پشت در دیدن و به اصطلاحشون رو این در رو به هم کوبیدن و باعث مرگ حضرت زهرا شدن. چرا این سوال برای همه پیش میاد؟ میدونم که البته شیعیان این سوال براشون یه مقدار روشنه، اما بازم من میخوام بیشتر بدونم، میخوام بیشتر تحقیق کنم بدونم که چرا اون زمان حضرت علی برای مقابله با اینا بیرون نیومدن و حضرت زهرا در رو باز کردن. این مسئله شده برای من.
چشم انشاءالله عزیز.
حضور خدا واضح تر، چون ذهن ما الان که ما اینجا هستیم ذهن ما یه خورده کند هست و مفهوم این کلمات یه خودی برای ما به زبان استفاده و خیلی مبهم توضیح ندن، چون من خیلی دلم میخواد بدونم که
خیلی
که این اهل سنت عزیزان اهل سنت از صحبت میکنن و میگن که عمر داماد پیغمبر بوده، من میخوام بدونم که ایشون چطوری داماد پیغمبر بودن.
چشم خواهر عزیز، متوجه شدیم این چلا جواب میدیم. ممنون، متشکر.
ممنونم از
دستتون. سلامت باشی، خداحافظ. بینندگان عزیز و محترم، خدمت شما عرض میکنم که وقتی زنگ میزنی لطفاً یعنی لب سوالتون رو بفرمایید به جای اینکه توضیحات بیشتری رو بدین. انشاءالله در خدمت شما هستیم. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید آقای محترم.
بنده عبدالمجید مرضایی هستم، از زاهدان تماس میگیرم. حال شما خوبه؟
الحمدلله، خدا را شکر. ممنون، متشکر. بفرمایید آقای مرضایی.
این حاجی آقا که صحبتی الان داشتم، بالاخره یک سری کتاب ها و اسامی رو در رابطه با نفی ازدواج خلیفه دوم و ام کلثوم مطرح کردن.
بله،
ما انتظارمون بر این هست که برای اینکه اجرای عدالت بشه،
بله،
بالاخره توی فردا شب یا پس فردا شب به ما هم این فرصت داده بشه تا این قضیه رو از دیدگاه تاریخی کتب شیعه و اهل سنت به اثبات برسانیم و اون کتابهایی را که ایشون مطرح کردن واقعا یک سری کتابه هستن که هیچ گونه سندیتی در تاریخ اهل سنت ندارن. اینها این موضوع از دیدگاه کتب معتبر شیعه و مراجع معتبر شیعه اثبات شده هست.
صحیح.
ما این درخواستمون این هست که بزرگواری بفرمایید یه فرصتی به ما داده بشه تا ما این قضیه رو بالاخره اثبات بکنیم و برای شنوندگان ثابت بشه که همیشه صحبت‌ها یک طرفه فایده نداره که همچین موضوعی در تاریخ اسلام روی داده.
جناب آقای عبدالمجید مرضایی، شما همین الان 5 دقیقه 10 دقیقه می‌خواید فرصت دارید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
نه الان در 5 دقیقه 10 دقیقه برنامه جمع جور نمیشه، بالاخره یه حداقل نیم ساعت فرصت و جاها هم حدودا نیم ساعت صحبت داشتن روی این موضوع.
خب.
یه فرصتی داده بشه فردا شب یا یه شب دیگه، بالاخره ما در انتظار هستیم که حالا تلفن ما رو میخوای یادداشت بفرمایید. من میدم خدمت شما همین لحظات قبل آجاها قزوینی تماسی داشتن، اتفاقا قراری شد برای شب جمعه کن، بحث البته عمومی بود، انشالله ما در خدمت هستیم، ولی به صورت اختصاصی روی این موضوع یه 20 دقیقه نیم ساعتی ما وقت میخوام که بزرگواری بفرمایید و این وقت عنایت بفرمایید.
چشم باشه، انشاءالله. پس حتما حاج آقا کزوینی شماره تلفن شما را دارن، ولی بعضا من شما را روی هولد میذارم، شماره شما را میگیریم، انشاءالله حتما این فرصت را انشاءالله عزیز به شما خواهیم داد.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید. ممنون، متشکر. خیلی ممنون.
فقط که انتظار دیگه هم دارم از بزرگوارم.
بفرمایید.
انتظار ما این هست و پیشنهاد اینه که از هر گونه بحثایی که توهین آمیز باشه، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم،
بله،
چون بحث توهین و سب و شتم به هر حال در اسلام نه بلکه در جامعه بشری پذیرفتنی نیست.
بله،
قرآن می‌فرماید شما بت‌ها را که مشرکین می‌پرستند فحش ندید و توهین نکنید، چون اونها متقابلا خداوند را توهین میکنن. وقتی فرهنگ اسلامی اجازه توهین به بت‌ها نمیده، قطعا اجازه توهین به مقدسات مذاهب مختلف هم داده نمیشه. ما درخواستمون این هست که شما هر مقداری میخواید از نظر علمی و استدلالی معتقدات شیعه را بیان بکنید، اثبات بکنید، بحث بکنید، هیچ موردی نیست.
بله.
اما بحث توهین توش نباشه. مثلا من تو شبهای گذشته بعضی موارد را دیدم که به صورت غیر مستقیم توهین بود، تعریض‌های توهینی آمیز هست و عنایت بفرمایید با توجه به اینکه این شبکه زیر نظر جناب آیت الله ناصر مکارم شیرازی که از مراجع معتدل در کشور و مورد احترام جامعه اهل سنت هستن اداره میشه، این انتظار هست که بحث‌های توهینی انشالله دیگه جمع‌آوری بشه و اگر ندانسته بالاخره مسئله مطرح میشه دوستان هم عذرخواهی و هم تذکر باشه براشون.
چشم، ممنون آقای مرتضی، لطف فرمودی زنگ زدی، متشکر.
سلامت باشی.
سلامت باشی، خیلی ممنون، تشکر، خداحافظ. خدا. البته نکته که شما اشاره فرمودید، جناب آیت الله دکتر قزوینی بارها این رو تذکر داده هستند، روش خود شبکه جهانی ولایت همین هست، به هیچ وجه من الوجوه اشارتن و کنایتن هم به کسی توهین نمی کنیم و بارها تا به بینندگان خودمون هم ما همون تذکر را می دیم. بر صورت انشاءالله العزیز درباره این موضوعی که شما مطرح فرمودی انشاءالله فرصت را خواهیم داد به شما. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ همچنین سلام خدمت آقای ابوالقاسمی، حجت الاسلام ابوالقاسمی.
بله.
علیکم السلام.
آقا من میخواستم اینو عرض کنم خدمت شما که اگه ما بپذیریم
بله
که علی علیه السلام دختری داشت به نام ام کلثوم، خانم ام کلثوم،
بله،
و ایشون اینو به ازدواج عمر درآورد،
بله،
نهایت خباثت از جانب عمر که بیاد.
آقای محترم، بینندگان عزیز و محترم، ما بارها به زبان فارسی که البته خوب همون دست و پا شکسته که بلدیم خدمت شما عرض کردیم اشارتن و کنایتن توهین نکنیم به کسی. شبکه جهانی ولایت به هیچ وجه من الوجود اجازه نمیده. به خاطر این شما لطف کنید، برای اینکه شخصیت خودتون رو حفظ کنید، برای اینکه مطالبی میخواستید بگید بگویید، برای اینکه ما به شما فرصت بدیم، در همون چارچوب ادب باشید. ممنونتون میشیم، قربونتون بشیم. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو سلام، حال شما خوبه؟
الحمدلله، خدا را شکر، بفرمایید.
همونطور که میدونیم ایران در زمان خلیفه دوم مورد حمله عرب قرار گرفت. من میخوام ببینم که نظر حضرت علی در رابطه با این حمله چی بوده؟ آیا گسترش اسلام از راه شمشیر و کشورکشایی اینا مورد تایید بوده یا نه؟ و چرا حضرت اون زمان هیچ موضعی نگرفتن در این زمینه؟
چشم، ممنون، انشاءالله العزیز آقای ابوالقاسمی جواب میدن، تشکر،
زنگ زدی،
خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام آجان، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
از این آقای برادر عزیزی که تماس گرفت، نمیدونم مستقیم یا غیر مستقیم اهانت نشه به سیسا، این شبکه یکی از شبکه های که هست مستقیمن، یعنی شما میگید الان اسم نبرید ما هم نمیبریم، ولی مستقیمن خدا شاهده داره شیعه رو فوش میده.
بله
میدونی، ما این کارو نکنیم.
بله
آقا، اگه اسلام هست برای اونها هست، برای ما هم هست، چرا اونها مستقیم ما رو به توهین میگن؟
خب پس نشون میده آقای محترم که اونها اسلام حقیقی رو ادعا میکنند، قبول ندارند، ما عمل میکنیم. ببینید همینطوری که شما فرمودید که وقتی اسلام این رو به ما میگه چرا اونا این کار میکنن ما نمیکنیم، جوابش این است که اونا فقط ادعای اسلامی میکنن، ما عمل هم میکنیم و به هیچ وجه من الوجود فقط گفتن کافی نیست، یعنی فقط این نیست که بگیم ما مسلمون شدیم. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، باید این ایمان در دل انسان داخل شده باشه که انسان روی عمل نشون بده. خب جواب ساده ای که هست همینه که ما عملا نشون میدیم اینجا که آقا وقتی میگیم توهین نمیکنیم نمیکنیم، وقتی اسلام به ما اجازه نمیده که به مقدسات دیگری توهین کنیم نمیکنیم. این خیلی ساده است، ما نمیتونیم خودمون را به سطح دیگرانی قرار بدیم چون ما پیروی اسلام حقیقی هستیم.
شما راست میگید، حرف شما درست، ولی اون آقا الان مستقیما هم میگه اینا نمیدونم از مصاحبه و نمیدونم مبالغه قرار میکنن و اینا مستقیما ما را به اضافه میده به ما.
ببینی بدن
این حرکت و این حرفایی که شما از مباهله و اینا فرار میکنید.
نه ببینید مباهله فرق میکنه، ولی وقتی یه کسی میاد فوش میده، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام، یک شامی اومد وقتی که شنید که این امام حسن مجتبی علیه السلام هستن، شروع کرد فوش دادن، شروع کرد بد گفتن به امیر مؤمنان علی علیه السلام و خاندان نبوت و اهل بیت علیهم السلام رو. وقتی امام حسن مجتبی شنیدن ساکت ایستادن. بعد وقتی که ایشون تمام کرد، امام فرمود شما مسافرید، خسته اید، گشنه اید، بفرمایید در خدمت شما باشیم، سواری میخواهید بیارم برای شما، شام میخواهید در خدمت شما باشیم، مکان میخواهید من در خدمت شما. ببینید روش امام حسن مجتبی چی بوده. حالا ایشون داشت فوش میداد، ولی وقتی اخلاق امام حسن مجتبی را دید، خب به هر صورت ایشون هم یعنی مطیعشون شد. ما روشمون اینه، یکی میاد به من فوش میده بده، یکی میاد بعد میگه بگه، ما نمیتونیم بعد بگیم. ما چه کار میکنیم؟ اون موقع میایم استدلال میکنیم و با منطق دلیل فقط جوابش رو میدیم. همینه. ممنون که زنگ زدین جلال عزیز، که موفق باشی.
قربان صبر شما. ولی مجید ما صبرمون تموم شده، خدا شاهده.
سلام، ممنون، سلامت باشی. خدا جناب آقای ابوالقاسمی اجازه میدی که دو سه تا خطه دیگری بگیرم که میخواید همین الان جوابا رو بفرمایید، هر جور شما صلاح بدید.
بله جواب بدم، بعد یه سری سوالات دیگه مطرح
بدید. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
اون خواهر محترم سوالی پرسیدن راجع به سن خلیفه دوم و سن ام کلثوم در زمان ازدواج.
بله.
طبق روایات اهل سنت ما هرچی ملاحظه میکنیم یک جهت جامع پیدا نمی کنیم برای سن ام کلثوم. کلمات متناقضه که انشاءالله من بنا داشتم در جلسات آینده اینو مطرح بکنم.
بله.
از یک جهت آقای ابن حجر هیثمی از علمای قرن دهم، از علمای بسیار مشهور اهل سنت، در کتاب از سوائق المحرقات جلد دو صفحه 457 وقتی مواجه میشه با یک سری از شبهات راجع به این ازدواج که انشاءالله در جلسات آینده مطرح خواهد شد، میگه ام کلثوم دختر بسیار کوچکی بود که حتی شهوت رو بر نمی انگیخت. اون دارن خلیفه دوم قبل از اینکه با این دختر ازدواج کنه او رو بوسیده و بغل کرده. حالا نمیخوام مطرح کنم این
حالا. بله بله.
میگه این دختر اینقدر کوچک بوده که شهوت رو بر نمی انگیخته. عبدالرزاق صنعانی با سند صحیح در کتاب المصنف جلد ششم صفحه 164 چاپ المکتب الاسلامی بیروت سال 1403 که دختر کوچک و غیر بالغ که با دیگر دختران بازی میکرد. این از یک طرف.
بله.
از طرف دیگه آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الایثار به معرفت روات الاثار میگه ام کلثوم 10 سال یا بیشتر داشت.
بله.
باز آقای ذهبی در کتابش در یک کتاب اعتقاد داره که در سال ششم هجری به دنیا آمده، طبیعتاً در هنگام ازدواج که سال 17 هم یا 18 هم میشه ام کلثوم 11 سال یا 12 سال داشته. کتاب سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی جلد 3 صفحه 500. بنابراین حضرت ام کلثوم در زمان ازدواج قطعا کوچک بوده، این از یک طرف. ولی خب چون خواستن این افسانه رو درست بکنن دچار تعارض شدن. اما خلیفه دوم چه سنی داشته؟ یک مثال و یک روایت نقل میکنم برای شما تا مشخص بشه. خلیفه دوم زمانی که آمد به خواستگاری فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمان حیات پیغمبر.
بله.
پیغمبر خواستگاری رو رد کردن، فرمودن که دخترم کوچک است، یعنی از جهت سنی به شما نمیخوره، شما سنتون فاصلهش با دختر من زیاده. این نظر اهل سنته. آقای نسائی در کتاب خصائص امیرالمؤمنین جلد 1 صفحه 36 نقل کرده این روایت رو. خلیفه دوم در زمان پیامبر از جهت سنی مناسبت ازدواج با فاطمه زهرا رو نداشته. حالا فرض بگیرید چند سال گذشته از زمان شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعد همین خلیفه میگن اومده از دختر فاطمه زهرا خواستگاری کرده. آیا این معقوله و آیا قابل قبوله؟ این یک سوالی است که باید پاسخگو باشه. این در مورد سوال اول. سوال دیگری پرسیدن که جناب دکتر قزوینی روایتی از عباس عموی پیغمبر نقل کردن که ماجرای ازدواج به زور بوده.
بله.
ما منکر اصل ازدواج خلیفه دوم با دختری به نام ام کلثوم نمیشیم، چون این در کتب شیعه و سنی اومده. مسئله که این دختر کی بوده؟ آیا دختر فاطمه زهرا بوده؟ حالا ما کتب اهل سنت رو از اون مطرح خواهیم کرد که بعضی گفتن دختر خلیفه اول بوده و ممکنه در خانه امیرالمومنین زندگی میکرده همراه برادرش محمد بن ابی بکر از شیعیان بود و در خانه امیرالمومنین در کوفه غرفه‌ای به نام اوست. بنابراین هیچ مانعی نداره که این دختر چون از شیعیان حضرت بوده، تحت سرپرستی حضرت بوده، خلیفه دوم اجازه ازدواج رو از امیرالمومنین خواسته. حالا بعدش مفصل از خواهد اومد. و حتی اگر ما ثابت بکنیم که بله ام کلثوم دختر ازلی از فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و خلیفه دوم هم با او ازدواج کرده، باز هم ما پاسخ داریم. اهل سنت هم که جوابی برای این شبهات ندارن.
بله.
سوال فرمودن چطور میشه عمر با این ازدواج دعوا به پیغمبر به حساب بیاد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبره و ام کلثوم طبق این نظر دختر فاطمه زهرا، این نوه پیغمبر، ازدواج با او به مثابه ارتباط نسبی با پیغمبر میشه.
بله.
این یک سوال. سوال دیگری مطرح کردن چرا امیرالمومنین علی علیه السلام دفاع نکردند؟ ما بر روی سایتمون، سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، یک مقاله مفصل داریم، همون صفحه اول هم الان هست، چرا امیرالمومنین از همسرش دفاع نکرد و پاسخ رو به صورت مفصل دادیم. اما من دو تا جا پاسخ خلاصی به شما بگم. یک ماجرا به عنوان نمونه عرض میکنم تا مقدمه بشه برای ذهن بینندگان.
بله.
در زمان امیرالمومنین دو زن ادعای مادری یک پسر رو کردند. هر کدوم گفتن این پسر منه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که شمشیر من رو بیارید. یکی از زنها تحقیق، آقا برای چی؟ گفتن خواهم نصفش کنم، نصفش بدم به تو، نصفش به اون زن دیگری. گفت آقا من نخواستم این فرزند باشه برای دیگری. حضرت گفتن تو مادر هستی. در ماجرای خلافت، در ماجرای فاطمه زهرا و سکوت امیرالمومنین، کسی که سکوت کرد او واقعا حق به خلافت و ولایت بود، چون اوضاع طوری بود اگر میخواستن قیام بکنن دشمن از همه سو هجوم میآوردن. ابو سفیان آماده حمله بود، ایرانی ها آماده حمله بودن، رومی ها آماده حمله بودن. این مطلب. اما یک جواب حلی هم برای شما مطرح بکنم. یک شبهه سنه مطرح میکنن، گاهی اوقات مطرح میشه در خیلی جهات، که چرا امام حسین هم حضرت علی اصغر آورد به میدان. جواب این دو شبهه شبیه همه. اگر امام حسین حضرت علی اصغر رو به میدان نمی آورد، طرف مقابل ادعا میکردن ما داشتیم لشکر رو از یه شهر به شهر دیگه میبردیم، امام حسین و سربازاش فکر کردن نیروی زیادی دارن، به ما حمله کردن، ما از خودمون دفاع کردیم. اما وجود حضرت علی اصغر اینجا رفع شبهه میکنه. یه کسی نمیتونه ادعا بکنه علی اصغر هم برای جنگ اومده بود کشته شد.
صحیح.
اگر امیر مؤمنان در اون ماجرا دست به شمشیر میبردن، اونها همه رو میکشتن، بعد هم میگفتن ما داشتیم از کوچه رد میشدیم، علی خلافت از اون گرفته شده بود، نتونست تحمل کنه، به ما حمله کرد، تو این درگیری ها فاطمه هم کشته شد، تقصیر ما نبود. لذا حضرت مأمور به صبر بودن از جانب پیامبر. پیامبر دستور دادن علی جان صبر کن، مبادا دست به شمشیر ببری. امیرالمومنین صبر کردن. شبیه همین رو اهل سنت در مورد خلیفه سوم دارن. اونها میگن دست به شمشیر نبرد چون از پیغمبر وصیت شنیده بود، پیغمبر وصیت کرده بودن مبادا دست به شمشیر ببری. ما در مورد حضرت علی میگیم اعتقاد به علم غیب پیغمبر داریم، اونها راجع به خلیفه سوم میگن اعتقاد به علم غیب پیغمبر ندارن. تماس بعدی از جناب آقای ملازاده بود و فرمودن که
نه مراد زنی جناب مولوی عبدالمجید مراد زنی.
خب بنده خیلی خوشحال میشم با ایشون اینجا بحث داشته باشیم و مناظره داشته باشیم، اما ظاهرا ایشون هنوز مقدماتی ترین زمینه های بحث رو لحاظ نکردن.
جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای ببخشید، عرض میکنم که آقای مولوی عبدالمجید عبدالمجید مرادزهی بودن، آقای ملازاده نبود.
آقای مرادزهی بودن؟
بله بله، آقای مرادزهی از زهدان بودن.
بله. آقای مرادزهی.
بله بله. بفرمایید.
چون مقدماتی ترین مسائل بحث رو که وقتی ما بهش استدلال میکنیم میگن آقا یا یه چیزی از قرآن یا روایتی که ما قبول داریم. خب شما میخواید بر ضد شیعه استدلال بکنید بگید خلیفه دوم با ام کلثوم ازدواج کرده، که من از کتب خودتون بیارید، یا باید از قرآن در ما دلیل بیارید که ما انشاءالله دلیل قرآنی بر ضد ادعای اونها، بر ضد مقدمه سوم اونها خواهیم آورد، یا از روایات صحیح شیعه. اگر آوردید ثابت کردید خلیفه دوم و ام کلثوم دختر حضرت علی از فاطمه زهرا ازدواج کرده، ما قبول میکنیم. اما ایشون همین ابتدا فهمیدن من میخوام بیام روایت های اهل سنت رو راجع به این ازدواج بخونم. خب باشه میتونن بخونن، اما این فایده برای شیعه و بحث علمی نخواهد داشت.
بله.
یک سوالی برادر عزیزمون پرسیدن، واکنش حضرت علی علیه السلام و ائمه معصومین به جنگ ها بر ضد ایران و سایر فتوحات چی بوده؟ روایت هایی با اسناد معتبر در کتب شیعه آمده. در کتاب کافی جلد پنجم صفحه 23 حدیث 3 و در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 134 حدیث 226 امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن فی الحکم ولا ینفد فی الفی امر الله عز و جل. هیچ مسلمانی حق جهاد کردن همراه با حاکمی که ممکن است دستورات او غلط باشد نداره. بحث جهاد دفاعی بحث دیگه است، باید دفاع کنه از کشورش، اما حمله هیچ مسلمانی حق حمله تحت لوای یک شخص غیر معصوم ندارد. تحت لوای کسی که حکم فعل رو جاری می کند حق جنگ ندارید. فانه ان مات فی ذلک المکان کان معینا لعدونا فی حبس حقنا. اگر کسی در اونجا بمیرد کمک کننده دشمن ما در گرفتن حق ما بوده. این در کتاب کافی است.
بله.
یا از امام جواد علیه السلام در کتاب کافی جلد 1 صفحه 251 و در وسایل شیعه جلد 15 صفحه 47 حدیث 19957 روایتی نقل شده که حضرت فرمودن الان دیگه ما جهادی نداریم، الان که امام معصوم حاکم نیست، مگر حج و عمره و حسن جوار، یعنی خوش اخلاقی با دیگران و برخورد خوب و همسایه داری. این روایت های اهل بیت در مورد جنگ هاست که خیلی نظر واضحه در این زمینه. خب اگر تماس های دیگه هست خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستیم آقای ابوالقاسمی، خیلی ممنون لطف فرمودید که واقعا اینا رو توضیح دادید. همینطوری که در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم عرض کرده بودیم، به هر صورت تماسایی که داشتید ممنون هستیم. ما الان بعضا میتونیم چند تا خطا را بگیریم. البته جناب آقای ابوالقاسمی شما تا نیم ساعت 10 دقیقه 15 دقیقه چقدر فرصت داری که ما بتوانیم خطا را بگیریم؟
من تا زمانی که فرصت داشته باشین خدمتتون هستم.
چشم، ممنون. خب بینندگان عزیز و محترم، ما بازم انشاءالله یک سری دیگر تماسای شما را میتوانیم بگیریم، همینطوری که سوالی که شما مطرح فرمودید جناب آقای ابوالقاسمی الحمدلله این جوابهای سوالی شما را دادن. بعد عرض میکنم که بر صورت ما 5 تا خط دیگر میگیرم، همین روالی که قبلا عرض کردم خدمت شما، که لطف بفرمایید همون 2-3 دقیقه مطالبتون رو مطرح بفرمایید و اگر هم سوال خاصی هست را میتونید مطرح کنی. از علمای اهل سنت هم همین تقاضا را داریم، همینطوری که آقای مرادزی که زنگ زدن واقعا لطف فرمودند، ممنونشون هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم جناب آقای نقوی.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خلاصا علمای بدی نبودن، این وهابیا دارن مورد مسئله درست میکنن. خیلی از صحبت ها اینا بیمنطق و بیپایه و اساسه. مثلا روی حرف زدنشون اشکاله.
بله.
به خلفا میگن صحابه. صحابه یعنی همصحبتی، یعنی دوستی با پیغمبر. ظاهرا اشکالی نداره چون از نظر فیزیکی اینا در کنار هم بودن.
بله.
ولی از نظر ذهنیت و معنویت خیر.
بله.
یعنی پیغمبر از نظر ذهنی و معنوی در سطحی بودن که جهانی رو باید مدیریت میکردن. در قرآن مجید آمده انا ارسلناک علی العالمین. آیا میشه پیغمبری که لیاقت مدیریت جهانی رو داره با افرادی که با خانواده‌هاشون هنوز مشکل دارن نمیتونن مدیریت بکنن یکسان قرار بدیم؟
بله.
آیا هم صحبت شدن؟
بله.
یعنی دو نفر به زمانی به هم میگن هم صحبت که در یه صد باشن استاد دانشگاه باشن کنار هم بشینه بینه میگن هم صحبت دوست. دو تا عالم نشسته باشن کنار هم صحبت کنن میگن دوست. دو تا دیپلم نشسته باشن با هم صحبت کنن میگن دوست. یک دانشمند با یک دیوانه در کنار هم بشینن صحبت بکنن که اینا نمیشه گفت هم صحبت یا دوست. این صحبت دو تا اشکال داره. یکی این که پیغمبر رو در سطح آدم معمولی تنزل دادیم که خلاف فرموده انا ارسلناک است و جرمه. ثانیا ممکنه اینا در پیغمبر دست اونا رو در سطح پیغمبر آورده، یعنی آدم های معمولی رو در سطح پیغمبر بیاریم خداوند پس معادل اشتباه کرده. ابوبکر با این که در کنار پیغمبر در قار بود خداوند حکیم نمی فرماد صحابه، می فرماد معهو. ما باید حرف زدنمون از قرآن مجید و سنت پیغمبر و خود پیغمبر یاد بگیریم. خیلی حرفای ما جرمه، نمی فهمیم چی میگیم. به مردم و اسلام ضربه وارد میکنه، به اذهان مردم خسارت وارد میکنه. به جای صحابه باید بگیم اطرافیان که هم منطقی تر هم اصولی تر.
بله آقا ممنون، متشکر، لطف فرمودید آقا. بله ممنون، تشکر. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
مرضی هستم، مجبور شدم مجددا مزاحم بشم تماس بگیرم.
خیلی ممنون آقای مرضی، بفرمایید در خدمت شما هستم.
بله، در رابطه با اینکه آقای ابوالقاسمی گفتن که بالاخره فتح ایران بدون هماهنگی و مشاوره خلیفه دوم بوده، نهج البلاغه این گفته ایشون رو کاملا رد میکنن. خطبه 219 نهج البلاغه و خطبه 146 نهج البلاغه وقتی خلیفه دوم با حضرت علی مشورت میکنه که من شخصا به برای فتح ایران برم، این عبارت نهج البلاغه رو من میخونم که حضرت علی چه مشوره میدن بهشون. میفهمد و مکان رو قیم بالامر مکان نظام، من ترجمه رو میخونم، به جایگاه زماندار دین و رهبر مسلمین مانند جایگاه رشته است که محل تجمع مهره زیاد و وسیله اتصال و پیوستگی آنها با یکدیگر شده است. پس هرگاه آن رشته کنده شود و بگسلد، مهره از هم جدا شده و پراکنده میشوند و هرگز دوباره همه آنها گرد هم نمیآیند. جمعیت عرب گرچه امروز اندک است ولی به برکت دین اسلام زیاد است و به جهت وحدت و یگانگی غالب خواهند شد. پس تو مانند محور و میخ وسط سنگ آسیا باش و آسیا را به وسیله عربها بگردان و آران را وارد میدان نبرد کن و خودت وارد نشو، زیرا اگر خودت از سرزمین مدینه طیبه بیرون روی، عرب از اطراف نواحی هجوم آورده عهد با تو را خواهند شکست و کار به جایی میرسد که حفظ و نگهداری سرحدات که پشت سر گذرده برایت مهمتر از رفتن به کارزار میشود و هنگامی که ایرانیان تو را ببینند میگن این پیشوای عرب است، اگر او را از بین ببرید آسوده خاطر خواهی شد و این اندیشه حفظ و تمه آنان را به جنگ با تو سختتر و بیشتر میگرداند. ببینید این خطبه ایست که حضرت علی زلال کاملا مشورت میده و وادار میکنه خلیفه دوم را برای جنگ با ایرانیان، برای فتح با ایران. البته نظرش اینه که شخص خلیفه دوم در این معرکه وارد نشه به خاطر مسائل امنیتی و مشکلاتی که بعد از شهادت ایشون اگر بالاخره پیش بیاد و ایرانی ها خیلی طمع بکنن در شهادت ایشون. پس بنابراین در خطبه های دیگه ما داریم که خطبه 219 میفرماید لله بلاد و عمر فقط قوم العباد و داب العمد، خداوند شهرهای عمر بن خطاب را آباد گرداند و برکت دهد. او کجی را راست نمود و بیماری را معالجه کرد و سنت را برپا داشت و تبهکاری و فساد را پشت سر نهاد و در زمان خود بر فتنه‌ها و آشوب‌های احتمالی غالب آمد الی آخره. این خطبه های نهج البلاغه، نهج البلاغه ای که از دیدگاه شیعه اصح الکتب بعد کتاب الله هست. حالا ما صحبت های حاج آقا ابوالقاسمی رو قبول کنیم یا خطبه های نهج البلاغه رو قبول کنیم، بالاخره از این دو تا یکی صحیح یکی ناصحیح است. در هر صورت امیدوارم که حاج آقا به این خطبه ها رو مطالعه بکنند و از گفته خیش ان شاء الله برگردند و گفته خودشون رو تصحیح بکنند.
آقای مرادزهی شما میخواهید که روی خط باشید، آقای ابوالقاسمی جواب را میدن اگر دوباره مطلبی داشته باشه، ما در خدمت شما هستیم، مشکلی نداریم.
دیگه من عرض کردم این خطبه ها معروف مشخص عرض خوندم برای شما، اون خطبه را باز کنن نهج البلاغه را، این جوابی ندارند، یا حرف ایشون قابل قبول یا خطبه نهج البلاغه. بالاخره
آقای ابوالقاسمی شما بفرمایید، در خدمت شما هستیم. حالا
بنده خدمتتون هستم. خیلی خوشحال شدم که این دو روایت مطرح کردن. اتفاقا از روایت هایی است که زیاد به استدلال میکنن. اولا از ایشون سوال میکنم، خطبه ای که دومی خطبه ای که خوندین، یک بار متن نهج البلاغه ای که اهل سنت هم تصحیح کردن بخونید برای ما، آیا درش نامی از خلیفه دوم آمده یا نیومده؟ ما چه نمیخوایم اینجا یک روایت جعلی از خودمون نقل بکنیم. رحم الله چی اومده اونجا؟ بگید کلمه نام چه کسی در اونجا. من خیلی خوشحال میشم اگر مطرح کنید.
آقای مرزهی،
بله ببینید، و مکان القیم بالامر مکان النظام. این بعد از همین که خلیفه دوم مشورت میکند، استشاره میطلبد از خلیفه چهارم، ایشون این خطبه را به حساب ارائه میکنند و این مشورت را میدن به حساب.
ببخشید جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای مرادزی، ببخشید من هر دوتا شما رو رو هولد گذاشتم. لطف بفرمایید عرض به حضور شما، من دو دقیقه پنج دقیقه به آقای ابوالقاسمی فرصت میدم و پنج دقیقه به شما. وقتی شما حرف میزنید آقای ابوالقاسمی گوش میفرماید و وقتی جناب آقای ابوالقاسمی حرف میزنه شما لطفا گوش بفرمایید. بفرمایید، در خدمت شما هستم. ببخشید من رو هولد کنم. آقای مرادزهی الان در خدمت شما هستم، شما پنج دقیقه میتونید مطلبی رو بفرمایید، بعد خدمت آقای ابوالقاسمی هستم. بفرمایید. سلام علیکم آقای ابوالقاسمی. حاج آقا سلام علیکم. بله سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم.
عرض میکنم که
آقای در این خطبه نام خلیفه دوم ولی نه خودشون اضافه کردن که ظاهرا جواب برای این نداشتن.
بله.
اما راجع به خطبه اولی که مطرح کردن جواب خیلی واضحه. خلیفه دوم بدون اذن حضرت به جنگ رفت، جنگ را انداخته با ایرانی ها که اصلا نظام اسلام بر جنگ نیست، نظام اسلام با فرهنگ پیشروی میکنه.
بله.
یعنی حالا جنگی را انداختن، نیروهای کفار متحد شدن، خواستن حمله بکنن، تمامی مسلمان ها استراب گرفتن چیکار بکنیم. بله. حتی در روایتی، همین روایتی که این ماجرا رو نقل کرده، ماجرای مشورت رو نقل کرده، در کتاب های دیگه اومده که خلیفه دوم اینقدر استراب گرفته بود که نمیتونست صحبت بکنه. چه کار
بکنیم؟
از یکی یکی از اصحاب مشورت گرفتن، هر طریق گفتن حالا که کار خودتو کردی، به جنگ رفتی، جنگ رو انداختی، اما الان اگر خودت به جنگ بری تو محور هستی، اگر کشته بشی همه از هم میپاشن.
بله.
ما بعد قضیه رو قشنگ مطرح کنیم، چه زمانی گفته شده، چه اتفاقاتی افتاده. جالب‌تر اینجاست، فرض بگیریم اصلا حضرت او رو به عنوان معید دین مطرح کنند، آیا معید دین بودن، معید اسلام بودن دلالت بر حسن حال اون شخص میکنه؟ من روایتی از صحیح بخاری برایشون میخونم. در صحیح بخاری باب ان الله یعید الدین به رجل الفاجر، گاهی اوقات خداوند دینش رو به وسیله یک انسان ناپاک کمک میکنه.
بله.
حالا ما اصلا هیچ شوخی در مورد خصوصی خلیفه نمیکنه، کاری نداریم چجور بوده، اما این که بیان ادعا کنند بله حالا چون تو فرمانده شدی یه جنگی هم راه انداختی، من الان بهت میگم این کارو نکن که اسلام شکست نخوره، پس من حسابی طرفدار تو هستم. نه اصلا این حرفا نیست. به این روایت رو اگر مراجعه بکنن، روایت شماره 2897 در کتاب صحیح بخاری، حضرت فرمودند که و ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، در صحیح بخاری اومده. حالا اگر جوابی دارن در این زمینه، روایت دیگری دارن تا برای همون روایت نسخه‌ای پیدا کردن، روایت دوم که در این اسم خلیفه دوم اومده، ما خوشحال میشیم مطرح بکنن، ولی عدله رو همینطوری برای ما اینجا نیان مطرح کنن.
جناب آقای مرادزهی ببخشید عرض میکنم که مثل این که چون هر دو طرف شما صحبت داشتید میفرمودید همزمان، روی هولد گذاشتم، فکر میکنم که خط شما دراپ شده. شما همین الان میتونید دوباره زنگ بزنید، ما در خدمت شما هستیم. اگر مطالبی دارید به شما پنج دقیقه فرصت میدیم صحبتتون رو بفرمایید. جناب حاج آقای حجت الاسلام آقای ابوالقاسم اینا رو گوش میکنن و بعد ایشون همینطوری فرصت خواهند داشت که میتونند سوال را مطلب را مطرح کنند، که اگر شما بعد مطلبی داشته باشید میتوانیم دوباره در خدمت شما باشیم. بر صورت عرض کردم که این چون اتاق فرمان، لطفاً به من بگید که کدوم خط آقای مرادزهی است که همون را بردارم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
مرادزهی هستم، قاعد شده باشیم.
جناب آقای مرادزهی، الان در خدمت شما هستم، 5 دقیقه در خدمت هستیم که بفرمایید. شما مطالب را بفرمایید که
بفرمایید. شما من حاجی آقا را ارجاع میدم به اصل نهج البلاغه، مترجمش آقای دکتر سید جعفر شهیدی، کتابم جلوی من گذاشته، صفحه 141، خطبه 146. ومن كلام له عليه السلام لعمر بن الخطاب وقد استشاره في غزوة الفرس بنفسه. این مشخصه از کلام حضرت علی رضی الله عنه در پاسخ به عمر بن خطاب که در رابطه با جنگ با ایرانیان مشورت کرده بود به حساب. این خطبه هم که تصریح داره و بعد این ترجمه ای که آقای دکتر شهید آورده اینه که عمر با او مشورت کرد که خود برای جنگ با ایرانیان بیرون شود یا خیر. من خواهشم اینه که حاجی آقا جواب این خطبه رو بدن به حساب که کاملا هست و قد استشاره فی غزوه الفرس مشورت کرد و در این خطبه چنان جملاتی می آورد بسیار محکم در تعریف و تمجید خلیفه دوم که ایشون را به عنوان سنگ وسط آسیا برای اسلام قرار میدن به حساب. و من تعجب میکنم که حاجی آقای این همه عبارات نهج البلاغه چگونه نادیده میگیرن و چگونه این خطبه نهج البلاغه که عرض کردم مستقیما از دیدگاه شیعه اصح الکتب بعد کتاب الله هست، مثل عقیده اهل سنت نسبت به صحیح بخاری. چون فقط جواب اینو بدن که این عبارات از حضرت علی هستند یا کسی از طرف خودش آورده اینا رو اضافه کرده. صفحه 141 نهج البلاغه ترجمه دکتر شهیدی و خطبه 146.
چشم.
اگر ایشون مورد اعتماد نبودند چگونه خلیفه دوم از ایشون مشورت میگرفت؟ و اگر ایشون دلسوز به اسلام و مسلمین نبودند چگونه انسان به دشمنش که مشورت و نظر درست نمیده، چگونه حضرت علی به حضرت عمر مشورت دادن که شما خودت شخصا به جنگ نرو و شرکت نکن؟
چشم. مطلب بعدی نیست، حالا اجازه هست که من به آقای ابوالقاسمی عرض کنم که ایشون جوابش را بدن؟
بله بله، فقط جواب تفره مستقیما بگن این خطبه از حضرت علی هست یا نیست.
چشم انشاءالله. جناب آقای ابوالقاسمی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
جناب آقای نقوی، بنده که همون اول هم گفتم خطبه از حضرت علی را منکر هم نشدم.
بله.
و گفتم چه زمانی بوده. حالا متن روایت رو به صورت کامل از قدیمی ترین مصدر این روایت هم بر شما خواهم خوند.
بله.
اما طرف مقابل ما مولوی از اهل سنت نفرمودن که در اون خطبه دوم نام خلیفه دوم اومده یا نیومده. حالا بنده رو برای شما میخونم کاملش رو، چون در نهج البلاغه جلوی منم هست.
بله.
سخن حضرت با عمر بن خطاب زمانی که با حضرت مشورت کرده بود در زمان جنگ با ایرانی ها.
بله.
خب این که مشخصه، اما آیا اول جنگ بوده، وسط جنگ بوده، آخر جنگ بوده، کجاش بوده؟ زمان جنگ بود بره نگفتن. اما حالا میریم سراغ اصل روایت در کتاب الفتوح ابن اعظم.
آقای مرادزهی اجازه بفرمایید که ایشون صحبت کنن، بعد شما دوباره
روایت برای شما خواهم خوند. در کتاب الفتوح ابن اعظم از علمای اهل سنت هم هست، جلد دو صفحه 290 تا 295.
خواهش
میکنم جناب
روایتی
شما جواب
این رو همین رو بده. آقای مرادزهی اجازه بدید که ایشون صحبتشون تمام کنه. خب دیگه شما دوباره میتونید
نهج البلاغه را کلام امام علی رضی الله عنه در پاسخ به استشاره حضرت عمر بن خطاب بخونه و برای شنوندگان ترجمه بکنه.
خب آقای مرادزهی شما اجازه بفرمایید که ایشون 5 دقیقه مطالب خودش را بگن، دوباره شما هرچی که خواستید در خدمت شما هستیم. اجازه میفرمایید.
حضرت عالی ببخشید، بحث مباحثه را که مدیریت میکنید بهشون بفرمایید از بحث خارج نشن. سوال من اینه ایشون همین خطبه را برای شنوندگان بخونن و ترجمه بکنن.
چشم باشه، یه 5 دقیقه الان فرصت بدید، ان شاءالله در خدمت شما هستیم. جناب آقا ابوالقاسمی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بنده سکوت کردم که قشنگشون حرفاشو بزنن. خب نهج البلاغه فقط قسمت سخنان امیرالمومنین آورده، اصلا سخنان امیرالمومنینه، مقدمه و مؤخره شو نداره که چه اتفاقاتی افتاد، این روایت نقل شد، این ماجرا رو حضرت فرمودن. من میخوام مقدمه و مؤخره شو بگم تا مشخص شه چه زمانی بوده، چطور بوده. یکی از فرماندهان نامه نوشت که جناب خلیفه، اهل ری، اهل سمنان، اهل ساوه، اهل همدان، اهل نهاوند، اهل اصفهان، اهل قم، اهل کاشان و غیره همه جمع شدن، چندین هزار نفر سواره و پیاده شدن، میخوان بیان حمله بکنن. در ادامه نامه رسید به خلیفه دوم. سلام ما ورد الکتاب علی عمر ابن الخطاب. وقتی نامه به ایشون رسید و نامه رو خوند،
شما بعدا میتونید هر چیزی خواستید بگید آقای
علیه رعده و نفضه حتی سمع المسلمون عطیت ابراسه. وقتی که
آقای مرادزی ببینید عزیز دلم، من خدمت شما جا عرض کردم که 5 دقیقه فرصت بهشون بدین، ایشون مطالبی که گفتن بعدن شما میتونید دوباره هرچی خواستی بگید. حالا اجازه بدی که این بار سوم است، اجازه بدی که ایشون دیگر مطالب خودش رو تمام کنه، ممنون میشم. آقا ابوالقاسم معذرت میخوام، دوباره بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
من نمیدونم چرا ایشون ترس دارن که من مقدمه روایت بخونم. همون روایت فقط دارم مسئله کاملش رو نقل میکنم. نهج البلاغه فقط قسمت صحبت های امیرالمومنین نقل کرده، این کتاب کامل نقل کرده.
بله
بفهم میکنم دیگه. وقتی نامه به خلیفه دوم رسید، وقعت علیه رعده، لرزش بر او افتاد، حتی سمع المسلمون عطیت ادراسه، به حدی که مسلمان ها صدای به هم خوردن دندان های او رو شنیدن.
الله.
اومد صدا زد مردم همه جمع بشید. فانها، این قسمتش خیلی مهمه، نمیگه ضرر بر من است، ضرر بر نیروهای عرب است. فإنها بلية على الإسلام، اینجا مصیبتی بر اسلام وارد شده است، نه بر من شخص خلیفه دوم. بله، خلیفه دوم هم به تبع اینکه خلیفه بود، اگر بر اسلام ضربه وارد میشد، دوم وارد میشد. اما میگه اینجا دیگه ضربه فقط بر اسلام است. مسلمان‌ها را نگاه کنید، یکی یکی شروع کردن صحبت کردن و خلیفه در جواب گفت اورید و غیر حاضر را، یه جوابی غیر از این میخوام، این جواب به درد من نمیخوره. تا جایی که عثمان ابن عفان پیشنهاد کرد در این ماجرا یه جنگ شروع کردی، یه خودمون توش گیر کردیم، خود خلیفه دوم با همه مهاجر و انصار برای نابودی ایرانی ها پیش قدم بشه. و انا اشیر علیک انت سیر انت به نفسک الها اولا الفجار به جمیع من معک من المهاجری و الانصار. خلیفه دوم این نگاهی کرد، یا ابوالحسن لملم لا تشیر به شیء کما اشار غیرک. علی جان شما یه حرفی بزن. برای نظرش گفتم، حضرت فرمودن که اگر به شامی ها بگی اینطور میشه، اگر به چی بگی اینطور میشه، اگر خودت بری به این صورت میشه. ادامه بعد اینو میفرمان، و انصر که به نفسک مع اهل مکه والمدینه الى اهل البصره والکوفه ثم قصدت بهم قصد عدوك انتقبت عليك الارض من اقطارها واطرافها. قال ادامه، وليس بعدك مرجع ولا مؤل اذ كنت انت الغايه والمفزع والملجا. همون روايته. و در ادامهش میفهمند که فانك متى غزوت الاهاجم بنفسك يقول بعضهم لبعض ان ملك العرب قد غزانا بنفسه لقله اتباعه وانصاره. بله، یک روایتی در نهج البلاغه اومده کلام حضرت مطرح کرده. اما ما بعد ببینیم در چه زمانی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، چطور شده گرفت این حرف رو زدن. و سوال بندم سرش باقیست، من جواب ایشون رو دادم. بینندگان خودشون خاضی خواهند بود که آیا کافی جوابنده یا کافی نیست. اما ایشون فرمودند در خطبه نهج البلاغه اومده لله بلاد و عمر، آیا همچین حرفی در نهج البلاغه هر چاپی که خواستند اومده یا نیومده؟ اگر اومده که دیگه ما قبول میکنیم، اما اگر نیومده چرا مردم رو با مطالبی که صحت نداره به سمت خودمون جلب بکنیم؟
ممنون آقای
بکنم.
آقای ببینیشون 4 دقیقه و 30 ثانیه مطالب رو تمام کردن. آقای مرادزهی الان در خدمت شما هستیم. مجد آقا بفرمایید.
ایشون اون کتابی که عبارت رو خوندن بفرمایید، چه کتابی بود؟
خب
الفتوح ابن عثم جلد 2 صفحه 290 تا 295.
من واقعا جای تعجب دارم. این من یه مثال بدم برای شنوندگان، مثل اینه که ما یک ماده قانون اساسی رو بخونیم، تبصره اون ماده قانون اساسی هم تو قانون اساسی آمده بعد حاجی آقا مثلا کسی که بحث میکنه در رابطه با مواد قانون اساسی بفرما آقا این مثلا تو کتاب اول ریاضی فیزیک اول دبیرستان مثلا یا دوم دبیرستان اینطور آمده، مگر کتاب الفتوح ابن عاصم یکی از ضعیف‌ترین کتاب‌های تاریخ و بعد هیچ ارتباطی مگر الفتوح ابن عاصم مگر شرح نهج البلاغه هست؟ سوال من اینه شنوندگان گرامی، خطبه 146 نهج البلاغه اصح الکتب بعد کتاب الله است که خلیفه دوم مشورت میکنه از خلیفه چهارم در رابطه با رفتن و شرکت کردن مستقیم در جنگ با ایرانیان یا نه؟ خلیفه چهارم هم به ایشون مشورت میده با کلمات بسیار وزین و سنگینی و کلمات محترمانهی که میگه مکار القیم بالامر مکار النظام. حالا حاجی آقا میگن تو الفتوح ابن اعظم اینطور آمده، الفتوح ابن اعظم چه ارتباطی با نهج البلاغه داره؟ ما میگیم از هند داره، حاجی آقا رفته تو سند داره دور میزنه، این که نشد. جناب حاجی آقا شما جواب خطبه 146 نهج البلاغه را بیاورید که بقیه خطبه های نهج البلاغه را هم تایید میکنه، اونجا که از اصحاب پیامبر تعریف میکنه و تمجید میکنه، اونجا که از نظر تاریخی تاریخ البدایه و نهایه و بقیه تواریخ گفته خلیفه دوم در دوران خلافت خودش 14 بار از سرزمین مدینه خارج شده، سفر خارج از مدینه داشته، 12 بار جانشین خودش حضرت علی را تعیین کرده. اگر دشمنی و عداوت بین اینها بود، کدام حاکم این کار را میکنه که کسی که دشمن درجه یکش هست مخالفش هست اینو جانشین خودش تعیین میکنه؟ میگه قطعا این کودتا میکنه بعد از رفتن از کشور که من خارج بشم. به هر حال این صحبتی که اینجا حاجی آقا فرمودن، اولا عبدالحمید مرزایی یعنی اسلام بکنن عبدالمجید مرزایی است، عبدالحمید مرزایی نیست، این قضیه اسم بنده عبدالمجید مرزایی است. بنده رو ندارم، من شنوندگان محترم را ارجاع میدم به خطبه 146 نهج البلاغه صفحه 141، ترجمه جدید از قدیمی هم نیست، ترجمه جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی که همین دو سه سال قبل تقریبا فوت کردن ایشون. حاجی آقا جوابی ندادن بحث الفتوح ابن اعظم، اون عبارت ها هیچ ارتباطی با این خطبه نداره و این خطبه سر جای خودش هست و سوال من بی جواب بود و خطبه های مختلف نهج البلاغه، دیدگاه های مختلف خلیفه چهارم نسبت به صحابه نسبت به خلیفه اول و دوم این خطبه ها را تایید میکنه و اگر کلمه و کلام غیر از اینها در هر کتابی و در جای دیگه باشه این قابل قبول نیست.
بله خیلی ممنون جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی، عذر می‌خوایم که این عبدالحمید نوشته شده بود تصحیحش کردیم. جناب آقای ابوالقاسمی در خدمت شما.
بله شب همینجوری تلویزیون رو باز کرده بودیم که خلاصه دارن خیلی عجبا بیراهه دارن، یعنی واقعا از واقعیت خارج و اینجور به حساب با مردم برخورد کردن، بالاخره که یک طرفه گوی میدان وقتی در اختیار انسان است اینقدر یک طرفه بالاخره وقتی میدان رو خالی دیدن اینجوری نتازن، بالاخره واقعیت ها هستن، کتاب ها هستن، تاریخ هست، قرآن میگن، تو قرآن گفته محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، اصحاب پیامبر یاران پیامبر همه با هم رحماء و بینهم هستن. اینجوری که حاجی آقا میگه اینا همه دشمن یکدیگر بودن، نص قرآن میگه اینا در مقابل همدیگر رحمت دارن، رأفت دارن، مهربانن، صمیمیت و صفا دارن، در مقابل کفار شدیدن. به حساب اینجوری جلوه ندید واقعیت های تاریخی رو واقعا.
ان شاء الله. خیلی ممنون آقای حاجی آقا مرادزهی. الان خدمت جناب حاجی آقای حجت الاسلام ابوالقاسمی هستیم. جناب آقای ابوالقاسمی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
خب بینندگان عزیز مشاهده کردن سوال بنده از آقای مرادزهی بی جواب موند. ایشون در ابتدا فرمودن در خطبه نهج البلاغه آمده لله بلاد و عمر، که ما عرض کردیم این خطبه طبق شعرهایی که حتی بعضی از اهل سنت زدن مربوط به یا مالک اشتر است یا جناب سلمان فارسی است، حالا ایشون نام عمر را از خودشون اضافه کردن، احتمالاً اشتباهی شده. راجع به خطبم که عرض کردم نهج البلاغه کلمات امیرالمومنینه، حتی هیچ مقدمه که چه اتفاقاتی افتاد چه زمانی بود به هیچ وجه مرحوم سید رضی اضافه نکردن به نهج البلاغه، فقط همون کلمات خواستم مختصر باشه و اسمش نهج البلاغه است. یعنی ادیب بوده امیرالمومنین، تاریخ صحبت کرده، ما به ادبش کار داریم.
بفرمایید.
برای فهمیدن حقیقت باید مراجعه کنیم به جاهای دیگه که این ماجرا رو کامل نقل کردن چطور بوده. و عرض کردم حتی اگر ثابت کردم ما گفتیم بله تو الان فرمانده مسلمان هستی، اگر کشته بشی نظام مسلمان به هم میریزه. کسی خیلی این حرف رو میزنه؟ البته یه نکته هم در فرمایشات ایشون بود من تعجب کردم. تو فرمودن انسان به دشمنش مشورت نمیده. ما کسانی هستیم که اگر حتی دشمنمون هم از ما طلب خیرش رو بکنه راستش رو بهش میگیم. این چه صحبتیست که انسان به دشمنش مشورت نمیده؟ یا فرمودن که استدلال کردن به البدایه و نهایه که حضرت خلیفه دوم هر تعریف رو هر وقت از مکه میرفتیم از مدنه بیرون میرفت جانشین معرفی میکرد. ما برای شما از کتب اهل سنت دلیل میاریم، شما برای ما البدایه و نهایه مطرح میکنی که صحیح نیستش که قواعد مناظره قواعد بحثار حفظ بشه. همینطور بیان یه مدنه بگن فلان کتاب بله در فلان کتاب ما میگیم از شیعات فلان مدنه اومده، اینکه شما قبول نمیکنی از ما. بحث قاعده داره مرتب باید باشه. دو تا خطبه شما مطرح کردی بی مقدمه، بنام آماده نبودم الان مطرح کردم. اینا رو عرض کردم خدمت شما. شما این دفعه جواب دادم یکیشم که قرار کردین رفتی سراغ آیه دیگه روایت دیگه آیه دیگه روایت دیگه. همینا رو تمام بکنیم قشنگ مشخص بشه چه مشکل داره مردم مراجعه کنن ببینن این ماجرای ابن اعظم چی بوده چی نقل کرده. خیلی واضحه رو اگر سوال داری خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. مثل این که علی ظاهر قضیه جناب آقای ابوالقاسمی این آقای جناب مولوی عبدالمجید مرادزهی خطشون مثل این که کت شده هست. جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی از شهر زاهدان متشکر هستیم که زنگ زدید. بعضم اگر مطالبی داری ما در خدمت شما هستیم، شما میتونید زنگ بزنید در خدمت شما هستیم. عرض کردیم اجازه بفرمایید که جناب آقای ابوالقاسمی هم 5 دقیقه صحبت کنند، بعد شما اگر مطالبی دارید بفرمایید. فقط خواهش بنده این است که وقتی ایشون دارن صحبت میکنن لطفاً اون موقع صحبت نکنید و همینطوری متقابلن از آقای ابوالقاسمی هم میخوام که وقتی ایشون دارن صحبت میکنن صحبت نفرمایند. سلام علیکم و رحمت الله.
الو
سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام و خسته نباشین. شبکه ولایت
بله بله بفرمایید.
اون این نجدارو جلوی نجدارو شهر فیضل اسلام مترجمش تدبیر در تبرستان چاپخانه سوم الان فلان صفحه 721 اینو میگه شرعای فلان داخل پرانتز میگه عمر ابن خطاب. من هزار میگم میگم که این مال شیعه هم است اون چه اینا اسم داخل پرانتز عمر ابن خطاب آوردن.
خب ما
داخل پرانتز در ما اومده سوالم اینه داخل پرانتز یا
داخل پرانتز یعنی داخل پرانتز.
خب در پرانتز تو اصل مطلب که نیست، تو اصل مطلب که نیست، تو پرانتز اومده همینه.
حالا میخواد تو بیان چرا؟ مالشون که میگم مال کشتره.
بله.
مثلا میگم چرا داخل پرانتز این مال کتب شیعه هم هست که مترجم نمی شیعه هست تو می نیست.
چشمون کنم. ممنون خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام خسته نباشید.
سلامت باشین. ممنون متشکر بفرمایید.
من چند مطلب هست که بهتون بگم بعد مطلب و قسمین توضیح بدم.
بفرمایید.
یکی این مگه هدف از اومدن قرآن و پیغمبر و جانشینش حالا هرکی باشه
بل.
رسوندن انسان به خدا بوده دیگه درسته؟
بله.
حالا تو فرق میکنه ابوبکر باشه از علی باشه فرق نمیکنه که هدف اصلی قرآنه، هر کدوم که به جهت قرآن حرف میزنن درسته.
خب
این یه مطلبه. یه مطلب دیگه میخواستم میگم که آقای عمر قرآن جمع کرده، این مثلا طورش درست نیست. بعد میگن که برای اینکه جمع کرد قرآنو چطور قرآن به وجود اومد؟ بعد قرآن رو جمع کردن سوزوندن و اینا. بعد یه جای قرآن اومده که زمین آسمون رو در 6 روز آفریده به وجود اومده، یه جای اومده در 8 روز. بعد این که از این، بعد یک چیز دیگه هم که هست اینه سنی ها میگن که توی زمان وفات حضرت محمد، حضرت محمد به ابوبکر گفت که بره پیش نماز مسلم میشه. و یکی هم این که سنی میگن که تو عیده چیز تو قدیر خم مزر از محمد از مولا جانشین نبوده. همین نه توضیح بدم.
چش ممنون متشکر
خدا.
شبکه جهانی ولایت بفرمایید در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنون.
خواستم درباره این حرفایی که آقای مرادی داشتن یه چند نکته عرض کنم.
بفرمایید.
ایشون همش بحث از مشورت میکنن که امام علی با به عمر مشورت داده. آیا مشورت دادن دلیل بر مشروعیت هست یا نیست؟ خواستم این سوال از ایشون بپرسم.
بله.
ما روایت داریم در منابع شیعه مفصل که حتی اگر یهودی هم شما مشورت خواست، شما وظیفه دارید اونجا حقیقت رو بگویید.
بله.
حد اکثر چیزی که این خطبه ثابت میکنه این که امام علی با اون مشورت داده.
صحیح.
اونم در یک زمانی که اساس اسلام در خطر بوده، در زمانی که بی تدبیری خلیفه باعث میشد اسلام به صورت کامل از بین بره. در اینجا هر کسی جای امام علی بود، وظیفهش این بود که درست مشورت بده.
بله.
این درباره این مطلب بحث مشورتی که ایشون کردن. اما آیه محمد رسول الله که مطرح کردن، این آیه هیچ چیز رو برای خلیفه دوم ثابت نمیکنه. چرا؟ چون آیه میگه کسانی که اشداء علی الکفار رو هم بینهم باشه. خلیفه دوم در طول تاریخ در تمام جنگ های رسول خدا با مشرکین هیچگاه اشداء علی الکفار نبوده. در تمام جنگ ها علی شما یک روایت ضعیفیشون بیارن که ثابت کنه خلیفه دوم یک مشرک رو کشته، یا یک روایت بیارن که ثابت کنه خلیفه دوم یک مش زده تو دهن یک مشرک. وقتی کسی در تمام جنگ ها فرار کرده چطور میتونه اشد دوال الکفار باشه؟ خلیفه دوم رو همه بینهم هم نبوده. چرا؟ چون بعد از رسول خدا اولین کاری که کرده دختر رسول خدا رو به شهادت رسونده. کسی که دختر رسول خدا رو به شهادت برسونه، آیا لقب رو همه بینهم میشه برای اون اطلاق کرد؟ روایات فراوانی در منابع شیعه داریم که ثابت میکنه خلیفه دوم مسلمان ها رو کتک میزده. تا جایی که در صحیح مسلم هست مردم میان شکایت میکنن یا ابن خطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله.
بله.
ای پسر خطاب بر اصحاب رسول خدا عذاب نباش. آیا چنین کسی میتونه رو همه بینهم باشه؟ من دوست دارم آقای مرازهی واضح به این سوالات بنده جواب بدن. خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکر که زنگ زدی. خدا حافظ. خدا حافظ. بله، البته بیشتر خطابشون جناب آقای مرادزی بودن که اگر ایشون فرصتی داشته باشن زنگ بزنن ما در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای ابوالقاسمی، همین سوالی اولی که مطرح شده، اگر سلام میدونید یا اینه که چند تا خط دیگری بگیریم، هر جور شاء الله بفرمایید در خدمت.
چند تا سوال شد چون این یه دونه تماس خودش 6 تا سوال بود ماشاءالله.
آها چشم.
فقط چند تاش اجمالا جواب بدم.
چشم.
اولا گفتن چرا نام خلیفه دوم در اون خطبه اومد، همون که معاصرشون معیر ما شد، در متن نهج البلاغه نام خلیفه دوم نیامده. در پرانتز بعضیا چون نگاهشون به شرح ابن ابوالحدید بوده، ابن ابوالحدید سنی دنیا معتزلی گفته محصول خلیفه دومه، این هم نام خلیفه دوم جدا بکردن. اما ما باید مدرک معتبر داشته باشیم. کسانی که نسخ اصلی نهج البلاغه به خط سید رضی در اختیارشون بوده گفتن نام یکی از اصحاب امیرالمؤمنینه.
بله.
مگر اینکه خلیفه دوم جزء اصحاب امیرالمؤمنین به حساب بیارن، این عظیمت داره. ثانیا بسیاری از نهج البلاغه ها تصحیح علمای اهل سنت، من متوجه نشدم کدوم تصحیح رو ایشون مطرح کردن، در کدوم شاهدی که علمای اهل سنت بود نام خلیفه دوم گذاشته. این از این جهت. سوال دوم فرمودن هر کدام به جهت قرآن دعوت کنند ما سمت همو میریم. بله، خیلی خوشحال میشیم هر کی به سمت قرآن دعوت بکنه. اما فرمایش پیغمبر چیست؟ کتاب الله و خلیفتی ابوبکر یا کتاب الله و عترتی اهل بیتی؟ اون دو چیزی که همیشه با هم هستن، از جدا از هم جدا نمیشن، کتاب خدا و اهل بیت من هستن.
بله.
نه خلفا، نه کتاب خدا و صحابه.
بله.
بنابراین ما اگر بخوایم بریم به سمت قرآن طبیعتاً باید به سمت اهل بیت بریم. حالا بله، ممکنه ما یه تیری در تاریکی شاید بعضی از جاها دیگران هم گفتن به قرآن برسیم، به حقیقت قرآن برسیم، به حقیقت دین برسیم، اما اینطور صحیح نیست. در مورد جمع قرآن توسط خلیفه دوم، نه، اونی که مطرح میکنن بعضی ها از روی اشتباه خلیفه سومه نه خلیفه دوم. او هم جمع قرآن نبوده، جمع مردم بر یک قرائت بوده. در زمان خود پیغمبر گروه زیادی حافظ کل قرآن بودن. چطور ممکنه قرآن در زمان پیغمبر جمع نشده باشه و گروه حافظ کل قرآن بشن؟ مثلا معنا نداره.
بله.
حفاظ قرآن عبی بن کعب، خود امیر مؤمنان و گروه دیگری از صحابه،
اینها همه حافظ قرآن بودن. چطور ممکنه بگیم حافظ قرآن شدن اما قرآن در اختیارشون نبوده؟ اما اونی که در زمان خلیفه سوم انجام شد ظاهرا لهجه های مختلف عربی بوده، گفت نه همه باید یک لهجه بخونیم. این در این زمین سوالی داشتن، سوال اعتقادی. در قرآن اومده که زمین در 8 روز یا در 6 روز خلق شده. اون کلمه یوم که در قرآن اومده به معنی دوره هم به کار میاد در زمان عربی. از جهات مختلف در زیر همین آیات در تفاصیل پاسخ دادن که از یک جهت بفرض از جهت زمین شناسی نگاه کنیم بفرض در 8 جهت بوده، از جهت دیگه نگاه کنیم در 6 دوره بوده. این که در قرآن به معنی دوره است. ماجرای اقامه جماعت توسط خلیفه اول رو مطرح کردن. بحثشون بحث مفصلی، اصلا نمیخوام وارد بشیم، فقط یه جواب خلاصه. گروهی از صحابه نعوذ بالله در زمان حیات پیغمبر وقتی حضرت فرمودند که دوات و قلم بیارید برای شما بنویسم، گفتن که پیغمبر هزیان گفته، در خانه پیغمبر هم بودن. چطور در اون ماجرا که به اقرار اهل سنت حضرت میخواد خلیفه تعیین بکنه، میگن پیغمبر هزیان میگه، اما جایی که پیغمبر فرستاده برای نماز خوندن نعوذ بالله، من هیچی به همچین حرفی نمیزنم، اما کسایی که استدلال میکنن، کسانی که میگن چطور نمیگن پیغمبر در این ماجرا هزیان گفته؟
بله.
آن زمان حضرت علی میرسه به خلافت، حضرت علی پیغمبر نعوذ بالله هزیان گفته، خلیفه اول به نماز فرستاد، نه هزیان نگفته، درست گفته.
بله.
حالا در اصل این که آیا پیغمبر گفته خلیفه نماز بخونه یا عایشه گفته، علمای اهل سنت اختلاف دارن و اگر بحثی پیش بیاد انشاءالله بسید مفصل مطرح خواهیم کرد. اما گفتن آیا در غدیر خم کلمه مولا به معنی جانشین هست یا نیست؟ ما در این زمین ارجاعتون میدیم به مقاله‌ای که بر روی سایت مطرح شده و دلالت حدیث غدیر بر ولایت، چون خیلی مفصله، در بخش مقالات سایت هم ماده، میتونید مراجعه بکنید و در اونجا استفاده کامل رو ببرید که علمای اهل سنت خودشون اقرار کردن که مولا در این ماجرا به معنای خلافته. حالا اگر بیان ادعاهای دیگه بکنن، این ادعای خودشون با خودشون در تعارضه، خودشون باید تعارض رو حل بکنن، ولی برای ما معنا مشخصه.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام، حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکر، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
بله، من اولا میخواستم بگم که حضرت علی در خطبه سوم نهج البلاغه میفرمایند که حکومت عمر مجموعی از خشونت، سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود و در ادامه میگن که من در این مدت مهنت و عذاب آور چاره جز شکیبایی نداشتم. پس این نشون میده که حضرت به هیچ عنوان تمایلی به حکومت عمر نداشتن. اما من سوالم از مهمان برنامه‌تون در رابطه با همون حمله عرب به ایرانه که ما شاهد بودیم پس از حمله عرب به ایران خب تجاوزات بسیاری شد به دختران و زنان ایرانی. مخواستم ببینم این شیوه وحشیگری با این حال ما میتونیم سپاه عرب و نماینده مسلمونا بدونیم؟
چشم، ممنون، متشکر، انشاءالله العزیز جناب آقای کاظمی جوابشون رو میدن. بله ممنون، خداحافظ. بله، من جناب آقای ابوالقاسمی اگر اجازه بفرمایید چند تا خطره بگیرم و بعد انشاءالله
لازم بله خدمت
هستم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم، مرادزی هستم، قطع شده بود دوباره.
بفرمایید آقای مرادزی، در خدمت شما هستم.
بله، از حضور شما که در رابطه با اون مطلبی که لله بلاد و فلان هست، اگر ایشون نسخه های قدیمی نهج البلاغه مثلا در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی و کتابخانه آستان قدس رضوی مراجعه بکنن، نسخه های قدیمی لله بلاد عمر هست. نسخه های جدیدی که بعدن چاپ کردن در خیلی از نسخه ها الان در دنیا موجوده که لله بلاد عمر هست. این کلمه عمر را حذف کردن، به جای اول لله بلاد فلان گذاشتن. ولی خداوند دین مترجمین جزای خیر بده. آقای شیخ فیض الاسلام که خودش شیعه هست، مترجم نهج البلاغه هست، و دکتر شهیدی هم شیعه هست، یا خیلی از مترجمین دیگه چه در قدیم چه در جدید داخل پرانتز اینا عمر به حساب نوشتن. پس معلومش اینا باورشون بر این بوده، محقق بودن که منظور از این با توجه به مراجعه به نسخه های قدیمی که اونجا کلمه عمر صریحا بوده و بعدن حذف شده، منظور این عمر است. من یه سوال دیگه هم دارم از حاجی آقا. ببین ایشون فرمودن که ما جایگاه مثلا اهل بیت اینجوری هست که به دشمن خودش هم مشورت میده. اصلا ببینید مساعدت، قرآن میگه که شما برای تعاونو علی البر و التقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان، مسلمان ها باید بر کار نیک و امر خیر تعاون داشته باشند. اگر از دیدگاه حضرت علی حمله به ایران و حمله به روم یک امر بد هست و مورد تایید ایشون نیست، خب نظر دادن و مشورت دادن ایشون هم بر یک امر بده. این تعاون علی الاسم هست، تعاون بر گناه میشه از طرف حضرت علی. پس معلوم میشه این یک امر خیر بوده بر اساس این نص قرآن. حضرت علی رضی الله عنه هیچ موقع بر خلاف عقیده خودش طرفی که ازش مشورت خواسته مشورت بهش نمیده. بعد خطبه 134 رو بازم خطبه نهج البلاغه هست، ترجمه دکتر جعفر شهیدی، صفحه 133. باز وقد شاوره عمر فی الخروج الی غزو روم. یعنی ببینید این چرا اسم کسی دیگر نیست که حضرت عمر مثلا از کسی دیگه مشورت بکنه. انسان وقت از کسی مشورت میکنه که یار صمیمیش باشه، رفیق صمیمیش باشه، دوست جونجونیش به اصطلاح ما باشه. خب حضرت عمر و حضرت علی با هم دیگر اینجوری بودن، اینقدر صفا و صمیمیت بود. در غزوه با ایران رفتن به ایران با ایشون مشورت میکنه، در رفتن با به سمت روم چه جالبه، چه کلمات زیبایی از زبان حضرت علی رضی الله عنه ایران بیرون میاد. بین و از سخنان آن حضرت است هنگام عمر برای رفتن به جنگ با رومیان با او رای در فرمود: خدا برای مسلمانان عهده‌دار شده است که حوزه مسلمانی را نیرومند سازد تا حرمتشان مسون بماند و دشمن بر آن نتازد. آن که آنان را یاری کرد حالی که اندک بودند و کسی نبود که یاریشان کند و دشمنان را از آنان باز داشت، حالی که شمارشان کم بود و کسی نبود که بازشان دارد، زنده است و نمی‌میرد. هرگاه خود به سوی این دشمن روی و با آنان روبرو شوی برنجیابی، مسلمانان تا دورترین شهرهای خود دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو کسی نیست تا بدان رو آورند. مردی دلیر را به سوی آنان روانه گردان و جنگ آزمودگان و خیرخواهان مسلمانان را با او برانگیزان. اگر خدا پیروزی داد چنان است که تو دوست داری و اگر کار دیگر پیش آمد باری تو جای خیش می‌داری، پناه مردمان خواهی بود و مرجع مسلمانان. من سوالم از حاجی آقا اینه که حمله به ایران از دیدگاه حضرت علی مورد تایید و امر خیر بوده یا امر بد بوده؟ اگر امر خیر بوده خب مسئله ثابت شده که به یک امر خیرشون مشورت دادن و به یک دوست مشورت دادن. اگر امر بد بوده چگونه این اصل قرآنی که می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، حضرت علی برخلاف دیدگاه خودش یک امر رو که ناجائز میدونه چگونه بر اون امر ناجائز میاد و نظر میده؟ وانگه این خطبه نهج البلاغه کم اینجا و وانگه اصول قرآنی عرض کردم که قرآن می‌فرماید رحماء بینهم فالسابقون السابقون اولئک المقربون. دست دیگر قرآن رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا اولین مخاطبین قرآن صحابه پیامبر بودن. اگر ما حضرت عمر را برداریم، حضرت ابوبکر را برداریم، اونطور که در بعضی از کتب شیعه آمده که مثلا صحابه مرتد شد به 4 نفر، یعنی همونطوری که پیامبر واقعا اینقدر نتونست مدیریت بکنه امت را که از این همه 23 سال درس و تدریس کرد، آخر 4 نفر شاگرد به حساب قبول شدن، بقیه همه مردود شدن. اگر خود این حاجی آقا یک کلاس درس داشته باشه تو قم مثلا 120,000 شاگرد داشته باشه، پایان سال از 100,000 شاگرد همه مردود بشه، فقط 4 تا قبولی داشته باشه، تو کشور وزارت آموزش پرورش حوزه علمیه قم چه دیدگاهی نسبت این حاجی آقا داره؟ چجوری اون موقع خودش اینجوری مثلا قیاس میکنه؟ اون موقع پیامبر را مثلا اینجوری که اینا همه فرض کن آدمای نابابی بودن کنار پیامبر، کنار پیامبر روانشناسیش اینقدر ضعیف بود که تشخیص نداد که این آدمای نابابی کنار من هستن، بعدن به خانواده من چیکار میکنن؟ برای خدا دست از این مسائل و از این سمپاشی ها بردارید عادلانه. حالا دیدگاه شیعه هر چقدر تبلیغ میکنه بگید خلیفه اول حضرت علی بوده اشکال نداره، خلافت مال ایشون بوده اشکال نداره، حق مال ایشون بوده از دیدگاه شیعه اشکال نداره، ولی اینقدر واقعا واقعیت ها را حقایق تاریخی را بالاخره نادیده نگیرید که اسلام در زمان خلیفه اول، اسلام در زمان خلیفه دوم و در زمان خلیفه سوم این همه فتوحات انجام گرفت، بالاخره از پند گرفته تا اقصا نقاط روم و اون طرف بالاخره همه در دایره اسلام دارن. و این تعصبات رو بذاریم کنار، واقعا این دیدگاه منصفان اعدلوه و اقرب للتقوا، عدالت عادلانه قضاوت کنید، عادلانه سخنرانی کنید، عادلانه برای مردم صحبت بکنید، عادلانه قضاوت بکنید. عدالت یک امری است که یکی از اصول دین شیعه عدالت است. من تعجب میکنم که یکی از اصول دین شیعه عدالت است، چگونه عدالت را در بحث ها زیر پا میگذارید، چگونه واقعیت های تاریخی را نادیده میگیرید، چگونه آیات و نصوص قرآن را نادیده میگیرید.
جناب آقای مرادزی ممنون هستم، 6 دقیقه شد. حالا اگر اجازه بفرمایید که جناب آقای ابوالقاسمی جواب هایی که شما سوال ها را مطرح فرمودی را بفهم بنماید ممنون میشم انشاءالله. جناب آقای ابوالقاسمی در خدمت شما هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عزیزان سوال کردن آیا اعراب نماینده اسلام بودن در حمله ایران؟ به هیچ وجه کسی همچین ادعایی نکرده. ما گفتیم اگر ایرانی ها و رومی ها به بلاد اسلامی حمله می کردن، با نابودی مسلمانان واقعی اسلام از بین می رفت. لذا حضرت با این تدبیرشون جلوی نابودی اسلام رو گرفتن. اما جناب آقای مرادزهی فرمودند آیه تعاون و علی البر و تقوا. بنده از ایشون سوال میکنم آیا در میان صحابه کسی به شجاعت امیرالمومنین سراغ دارن؟ بطن خیر. آیا کسی سراغ دارن که در زمان پیغمبر در بیشتر جنگ ها حضور داشته باشه و سبب پیروزی جنگ ها بشه؟ قطعا خیر. ما چون سوال میکنیم چرا حضرت علی خودشون در یکی از جنگ ها شرکت نکردند؟ اگر این جنگ ها بر و تقوا بود به نظر جناب آقای مرادزهی، چرا خود امیرالمومنین در این جنگ ها شرکت نکردند؟ چرا حسنین علیه السلام رو به این جنگ ها نفرستادند؟ آیا اون تعاون در بر نبود؟ خود حضرت علی که در جنگ های بسیاری شرکت داشتن، هیچ ترسی از جنگ نداشتن، اما میفرمایند که نه، من در این جنگ ها شرکت نمی کنم. جالب اون روایتی هم که خوندن الان یک مقدارش آخرش مطرح نکردم که خلیفه دوم گفت یا علی یک شخصی معرفی کن که به جنگ به هدف تامونه کشتی بره که بتونه جنگ رو اداره بکنه. اون که از حضرت علی که چرا خودتون نمیرید؟ گفتن که من رو معاف دارم. خب چرا خود حضرت علی به جنگ نرفتن؟ آیا جنگ رفتن تعاون بربر نبود؟ بله، ما این رو قبول داریم که حضرت مشورتی دادند که در اون مشورت صلاح اسلام بود و صلاح اسلام تعاون بربر است. همونطوری که متن کتاب رو برای شما خوندم که خلیفه دوم گفت اینجا فاجعه‌ای بر اسلام وارد می شود. لذا ما بگیم این کار حضرت هم قطعا تعاون در بر بوده، شکی درش نیست. در مخیله نه شیعه و نه سنی نمیاد که حضرت علی کار اشتباهی کرده باشد اینجا. اما ما جواب خودمون هم داریم. تعاون بر چی بود؟ بر حفظ اسلام، نه بر حفظ خلیفه. اون مطالبی هم که گفتم جناب آقای مرادزهی سوال خیلی واضحه. حتی اگر حضرت بگن آقا جنگ و تو اداره کردی تمام شد رفت، اما یک روایت شما در صحیح بخاری دارید که خداوند گاهی اوقات دینش را با مردی بدکار یاری میکند. این روایت رو میخواید چیکار بکنید؟ بله، ما نمیخوایم بگیم خلیفه بدکار بود، هیچ حرفی نمیزنیم، ما اصلا به این زن بحث وارد نمیخوایم بشیم. اما اونی که هست، شما مشورت دادن حضرت علی با خلیفه دوم رو برای حفظ اسلام در جایی که خود خلیفه گفته اگر اینجا مشورت ندید اسلام از بین میره، گفت علی چرا بساکتی؟ در اونجا حضرت مشورت دادن. ما نباید بحث و خلاف بکنیم. یه مطلبی هم گفتن، گفتن ما اعتقاد داریم صحابه مرده شدن. این بحثش رو جناب دکتر قزوینی بارها بارها در شبکه‌های ماهواره‌ای و در جاهای مختلف مطرح کردن. نه عقیده شیعه این، شیعه صحابه بسیاری رو گرانقدر میدونه، جلالقدر میدونه، از جمله صحابه که در زمان پیامبر به شهادت رسیدن، صحابه که در زمان پیغمبر با ایمان از دنیا رفتن، صحابه که شیعه امیرالمومنین بودن. در جنگ ها، در جنگ جمل، در جنگ صفین چند هزار نفر از صحابه یاد امیرالمومنین بودن. ما اینها رو قبول نداشته باشیم؟ چه حرفی که شما میزنید؟ نه، ما بسیاری از صحابه رو قبول داریم، اما ما طبق آیه قرآن، آیات قرآن گروهی از صحابه رو فاسق معرفی کرده، آیاتی از قرآن گفته در بین صحابه منافقین هستند، آیاتی از قرآن بعضی از صحابه رو مؤمن دانسته. ما نباید بیاییم بعضی از آیات رو قبول بکنیم، بعضی که برزد دومون رو بدانیم کنابی که نه آقای این آیات رو قبول نداریم.
بله.
تعریف جناب آقای بخاری از صحابه مشخصه، من را النبی، هر کس که پیغمبر رو دید یا یک لحظه هم با پیغمبر بود میشه صحابی، هر مسلمانی که یه لحظه پیغمبر بود میشه صحابی. این چه تعبیری که شما دارید هر کس صحابه بود دیگه این خوب میشه؟ نه، ما
ما طبق آیه قرآن و طبق تعاریفی که خودتون از صحابه ارائه کردین در صحیح بخاری کتاب فضائل صحابه، آقای بخاری همون اولین جمله ای که میگه تعریف بخاری تعریف صحابه است، مراجعه بکنم اینا صحابه کیا هستن، بعد هم نظر آیات قرآن رو راجع به این افراد ملاحظه بکنن، بعد بنده بیان اینجا برای ما آیاتی که هم در مدح هست هم در زحمت ارائه کنن، نه اینکه فقط یک طرف آیات رو بخونن و بعد بگن شیعه ها چنینن چنانن در ضد صحابه صحبت میکنن، نه ما تلاش داریم که به قرآن عمل بکنیم انشاءالله.
انشاءالله عزیز. جناب حجت الاسلام آقای ابوالقاسمی متشکر و ممنون هستم، البته خطها پر هست و خیلی بینندگان عزیزی هستن که الان زنگ زدن پشت خط منتظر هستن روی هولد. حالا شما سلام میدونی که یه سری از تماسای دیگری رو هم بگیریم یا اینه که برنامه را به پایان برسانیم.
جناب دکتر قزوینی به بنده فرمودن که فقط به سوالاتی که در زمینه همین موضوع ازدواج ام کلثوم جواب بدم، ولی که چون تماسا شما مطرح کردی بندم جواب دادم و جناب ملازمه آوردن بنده مجبور شدم پاسخگو باشم، ولی حالا اگر انشاءالله فرصت بدین در جلسات آینده خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
باشه، پس دیگر تماسا را نمیتونیم بگیریم. بله آقای ابوالقاسمی، یا اجازه هست که
بله دیگه، چون الان 1:50 تقریبا از زمان برنامه گذشته، اگر اجازه بدین چون اینجا ایران ساعت 12:30 شب هست.
باشه، چشم انشاءالله. خب بینندگان عزیز و محترم، عرض کردم که به هر صورت ممنون متشکر و با عرض پوزش، البته خب دیگه برای این که شما روی هولد بودید و روی خط هستید و منتظر موندیم، ولی چون واقعا 2 ساعت هست که ما اینجا در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه امروز همین افسانه ازدواج ام کلثوم دختر امیر مؤمنان علی الصلاة والسلام با خلیفه دوم عمر ابن خطاب بود که به هر صورت بعد از این که جناب آقای مولوی عبدالمجید مرادزهی از زاهدان روی خط تشریف آوردن موضوع برنامه یه خورده عوض شد و یه جوری به هر صورت صحبت از این طریق رفت یه طریق دیگری. ولی
جناب آقای نقوی اگر یک دقیقه به بنده اجازه بدین یک نکته فراموش کردم.
بفرمایید، در خدمت شما هستم.
جناب آقای مرادزهی فرمودن در نسخ خطی نهج البلاغه آمده است که نام خلیفه دوم بوده. ما خیلی ممنون میشیم از ایشون که یک نسخه خطی به ما معرفی بکنن. خود علمای قدیمی ما، کسانی که نسخ خطی به خط دختر سید رضی در اختیارشون بوده، اونها گفتن در این نسخه نام یکی از اصحاب امیرالمومنین آمده. بعد شما میفرمایید برایش نسخ خطی دستکاری شده. این حرفا یک نسخه شما برای ما ارائه بکنید نهج البلاغه، شما که الحمدلله کتابخانه هاتون نسخه خطی رو بسیل رو به مردم و نمیذارید کسی استفاده بکنه در عربستان، ولی خودتون استفاده میکنید. ما بارها و بارها تقاضا کردیم نسخه خطی در اختیار عموم قرار بدن، نسخه صحیح بخاری، نسخه صحیح مسلم، نسخه مسند احمد، اما متاسفانه فقط نسخه بعد از قرن 8 پخش میشه. ولی ما قرائنی و تحریف همین کتابها از همین نسخه قرن 8 به بعد هم پیدا کردیم، ولی ایشون ادعایی کردن. ما خوشحال میشیم یک عکس یک نسخه صحیح نهج البلاغه برای ما بیارن یا شروعش در اون گفته باشه بله نام خلیفه دوم بوده، و خوشحالم که ایشون از اون ادعایی که اول فرمودن که نام حضرت علی در نسخه موجود هستش دست برداشتن، گفتن بله بعد این سراغ نسخه خطی. حالا ان شاء الله اگر نسخه خطی رو هم ایشون پیدا کردن ما خدمت همه عزیزان خواهیم بود و اعتراف می‌کنیم برای جناب خلیفه دوم.
چشم ان شاء الله. جناب آقای ابوالقاسمی اجازه بدید ان شاء الله که من در خدمت شما هستم. البته بینندگان عزیز و محترم، همینطوری که شما میدانید الحمدلله ما همینطوری که به شما کل داده بودیم و همیشه اعلام میکنیم، الحمدلله اینجا صحبت علمی هیچ مشکلی نداره در چارچوب ادب و احترام. من در خدمت شما هستم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
میخواستم جواب آقای مرادزهی رو بدم اگه امکانش باشه.
ببخشید، عرض به دور شما، وقت برنامه ما تقریبا به اتمام رسیده است. من فقط الان منتظر خطی بودم، مثل اینکه پشت خط هستن جناب آقای دکتر قزوینی. اگر اجازه بدی بعدا انشاءالله در خدمت شما هستم.
باشه، مشکل.
سلامت باشی، ممنون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید، حالتون خوب انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت مهمان شما سلام عرض میکنم. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوب شما. خیلی متشکر از آقای مرادزهی که زنگ زدن ما استفاده کردیم از صحبتاشون. اما خواهش میکنم آقای مرادزهی اگه صدای بنده رو گوش میکنی، شما از
حمله و یورش آقای عمر در ایران با اون همه جنایاتی که مرتکب شدن حمایت میکنید؟ حالا من چند تا مدرک از کتابهای معتبر خود برادران سنت میخونم، انشاءالله که بیشتر تحقیق بشه.
آقای محترم یک لحظه فقط به من اجازه میدید؟ یک لحظه فقط. بله جناب آقای ابوالقاسمی، شما اگر مطلبی دیگری نیست بفرمایید، من در خدمت شما هستم که از شما خداحافظی کنیم که بعد انشاءالله این چند تا خطر را بگیریم و حاج آقای کزوینی هم انشاءالله که زنگ بزنه در خدمت ایشون باشیم.
بنده خیلی از شما و از همه بینندگان که تا الان این برنامه رو تحمل کردن متشکر هستم. انشاءالله خداوند این ایام رو، ماه شعبان رو و از روز حضرت سید الشهدا رو، عمر بنی هاشم، حضرت سجاد علیه السلام رو برای همگان مبارک بگرداند و از همه شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
خداحافظ. بله آقای محترم ببخشید، درس کرده بودم که میخواستم با از جناب آقای ابوالقاسمی خداحافظی کنم. ممنون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببخشید من فقط میخوام این آقای مرادزهی گرامی که از علمای معتبر برادر اهل سنت هستن، چون ایشون عالم هستن، من این مدارک هست که کتاب معتبر علمای اهل سنت میارم که در تاریخ ذکر شده. ببینید برخی از علما گفتن که عمر بن خطاب همیشه از استفاده از کتبی که از کشورهای فتح شده به مدینه آورده می شدن مخالف بود و می گفت آن کتابها زاید بر احتیاجات ماست، تا آن وقت که قرآن نزد ما می باشد ما را کفایت می کند، و طبق دستور اونها را به آتش می سوزندن. به دستور آقای عمر بن خطاب کتابهای ایرانی که پر از سرشار از علم بود، یعنی علم از ایران برخاست و مصر و سوزانده شد، و آنچه از علم و فرهنگ تا آن زمان در مراکز اصلی و باستانی تمدن بشری باقی بود از بین رفت. موقعی که به دستور آقای عمر عرب‌ها به ایران حمله کردن، آثارهای باستانی ما را اومدن سوزوندن، کتابهای تاریخی و کتابهای علمی که واقعا میتونه بشر بیشتر سعادتمند بشه اونها را آتیش زدن، فقط به خاطر اینکه آقای عمر بن خطاب عقیدهشون به این بود که کتاب الله برای ما کافی هستش و بقیه همه باید سوزونده بشه. در کجای قرآن گفته که شما میتونید این کارها رو بکنید؟ آقایون که از حمله و یورش اونها در ایران حمایت میکنن اینها را بیان بکنن. خواهش میکنم. به عنوان مثال نقل کردن که در اسکندریه مصر عمر و بن نهاس والی آن دیار به دستور خلیفه شروع کرد به تقسیم و تعفی کتاب‌ها بر حمامی‌های اسکندریه و سوزاندن آنها در تنورها و تون‌های آنها، و 6 ماه طول کشید تا همه سوخت و از بین رفت. ببینید در مقابل این کار اینها، ببینید حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی می‌فرمایند به پیروان خودشون: دانش را به خانه بیاورید ولو این که از مکان‌های دوردست باشد. خود رسول اکرم فرمودند دانش را بجوید حتی اگر در بخارا و چاینا باشد. در نشر بلاغه همشون اومده دور از اختلاف یک مرد آزاده است که چاپلوسی کند و یا به دیگران حسادت ورزد جز این که در جستجوی دانش باشد. همچنین در جریان فتح ایران در زمان خلافت عمر، یکی از غنایمی که به دست مسلمانان افتاد قالی بزرگ زرباف
کافر
مدائن بود که این قالی بیش از 350.
علیکم السلام و رحمت الله. جواب خوب هستید انشاءالله.
الحمدلله رب العالمین، جزاکم الله خیرن.
سلامت باشید آقا، بفرمایید.
من ضمن تشکر هم از حضرت عالی، هم برادر عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی و هم از جناب مولوی مرادزهی که آمدند و نکاتی، ولی خوب آخر یه مقدار ایشون تقریبا صحبتاشون یه مقدار تند بود و تیز بود. ما این انتظار رو از ایشون نداشتیم که به این شکلی بخوان صحبت بکنن. چند نکته رو من ضمن تشکر از این برادر عزیزمون، من همون اول همین شب با ایشون حدود 40 دقیقه تلفنی صحبت داشتم و بنا شد که ایشون حالا هر وقتی خواستن 10 دقیقه، 1 روب، 20 دقیقه بیان صحبت بکنن و ما هم صحبتمون را بکنیم. اما نسبت به فرمایشات این عزیزمون امشب که نکاتی رو فرمودن، جناب ابوالقاسمی هم جواب دادن و من فقط چند تا نکته خدمت ایشون عرض کنم. نکته اول که ایشون فرمودن که در بعضی از نسخه هایی که در کتابخانه آیت الله مرعشی و آستان قدس است که اونجا به جای لله بلاد فلان نوشته لله بلاد عمر، حالا بنده الان 40 سال در قم هستم، مخصوصا این قضیه را
هم در کتابخانه آیت الله لزوم مرعشی نجفی تمام نسخه هایی که مقدور بود در اختیار ما قرار دادن، حتی نسخ خطی، بنده خودم تا به امروز یک مورد ندیدم در نهج البلاغه لله بلاد عمر باشد، هر کجا هست لله بلاد فلان هست. حالا چرا امیرالمؤمنین لله بلاد فلان آورده؟ خب اون یک بحث دیگری هست. از خود بزرگان اهل سنت، از علمای تقریبا سرشناس اهل سنت جناب دکتر صبحی ساله که نهج البلاغه را ایشون نوشته، ایشون در صفحه 350 خطبه 228 اونجا داره من کلامه علیه السلام ما یرید به بعض اصحابه. اینجا کاملا روشن هست که حتی ایشون هم میگه مراد خلیفه دوم در اینجا نیست. بله. چون این تعابیری که در این خطبه آمده با تعابیری که امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه دارد و در جاهای دیگر مواردی دارد که واقعا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با صراحت از خلفا انتقاد کرده، در نامه 53 به مالک اشتر نخعی اونجا تعبیر امیرالمؤمنین این هست: و این هازد دینه قد کان اسیرن فی عید الاشرار، این دین در دست اشرار گذشته اسیر بوده. در خطبه 150 تعبیر امیر المؤمنین این هست: حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعضاب و زحلو فی السکره علی سنت من آل فرعون. اصلا افراد گذشته را بر پیروی از سنت آل فرعون آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه تشبیه می کنه. و مضافاً بر این در خود بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240 خود امیر المؤمنین برمی گردد به خلیفه اول، میگه استبدت علینا بالامر، تو در حق ما در رابطه با خلافت استبداد کردی. معنای استبداد چیه؟ و بعد میگی میخوای بیای خونه من بیا، ولی عمر رو نیار. کراهیتن لمحذر عمر، من دوست ندارم با عمر هم محذر بشم، اصلا دوست ندارم با او بنشینم. ولم یکن یبایو تلک الاشهور، و در طول این شش ماه با خلیفه بیعت نکرد. گرچه ما معتقدیم بر این که در طول این سه خلیفه به هیچ وجه بیعت نکرده، مرحوم شیخ مفید داره: والذی علیه محقق شیعه لم یبایع علی ساعتا قط، امیرالمؤمنین یک ساعت هم با اونها بیعت نکرده. در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 کتاب الجهاد باب حکم الفی، اونجا کلن امیرالمؤمنین سلام الله علیه نظر خودشون رو هم نسبت به خلیفه اول، نسبت به خلیفه بله امیرالمؤمنین بنا نداشت بیاد بالای منبر نسبت به خلیفه فحاشی کنه، نسبت به اونها کارشکنی کنه. چون هر گونه کارشکنی با خلفا مساوی بود با نابودی اسلام، با نابودی مسلمین. حتی در اون موارد جنگ با ایران همونطور که آقای ابوالقاسم هم اشاره کردن، خب قضیه خلیفه نیست، قضیه این هست که اسلام در خطره، مسلمان ها در خطر هستن. 150,000 جنگجو حکومت ایران آماده کرده و هدفش نابودی کل مسلمان ها، نابودی کل مسلمینه. اگر امیرالمؤمنین میاد میگه اگر تو بری به جنگ تو کشته بشی، یعنی کشته شدن عمر در حقیقت اون روز، حالا یا به حق یا به ناحق، به عنوان عمود خیمه اسلام شمرده میشه. با کشته شدن خلیفه روحیه سربازان اسلامی شکسته میشه و این باعث نابودی کل اسلام و کل قرآن از بین میره. این مسائل کاملا واضح و روشنه. و نکته ای که عزیزمون جناب مولوی مراد زهی داشتن به این که ما از نهج البلاغه حرف میزنیم، آقایان میرن از ابوالفتوح برای شما ارسام ابن اعصم و فتوحات ابن اعصم و غیره میارن. عزیزم اگر شما دقت کنید در همون مقدمه نهج البلاغه، صاحب نهج البلاغه، گردآورنده نهج البلاغه، ایشون آمده یک نمونه ای از خطبه های آقا امیرالمؤمنین که دارای فصاحت و بلاغت بود آورده، و در خیلی از کتاب‌های شیعه مثل اماری شیخ مفید برای شما عرض کنم احتجاج تبرسی و در جای دیگر مفصل مقدمه خطبه آمده، مؤخره خطبه آمده، خود نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده مقدمات این قضایا را از کتاب‌های دیگر آورده. الان بزرگان شیعه تقریبا 8-9 عنوان کتاب نوشتن به نام مصادر نهج البلاغه، خطبه های امیر المؤمنین که آمده مسترش کجا بوده، با چه مقدمه‌ای، با چه انگیزه‌ای بوده و بعد از این خطبه چه اتفاقاتی افتاده و قبلا چه اتفاقی افتاده که امیر المؤمنین خطبه را بیان کرده. اینها را بزرگان ما در شروعشون آوردن، مخصوصا مرحوم شیخ حبیب الله خویی در منهاج البراءه در شرح نهج البلاغه در 21 جلد چاپ شده به تمام این نکات این بزرگوار در اونجا اشاره کرده. و اینکه ایشون فرمودن نهج البلاغه از دیدگاه شیعه اصح الکتب هست بعد از قرآن، نه عزیزم، همچه چیزی احدی نگفته، هر کس گفته باشد اشتباهه. شیعه فقط یک کتاب را به عنوان صحیح من اوله الی آخره میداند، اونم قرآن مجیده. بعد از قرآن مجید هیچ کتابی را شیعه از باء بسم الله تا تمت صحیح نمیداند. تمام کتابهای شیعه چه کافی باشد چه تهذیب باشد، من لا یحضر، استبصار، بهار، حتی نهج البلاغه، تمامی اینها از روایات صحیح السند و ضعیف السند هست. باید ما بررسی سندی کنیم، اگر سندش با قواعد رجالی درست بود ما قبول می کنیم، اگر درست نبود ما هم قبول نمی کنیم. و نکته پایانی همونطوری که آقای ابوالقاسم اشاره کردن، عزیزمون اگر آیات و قرآن رو دارن مطرح می کنن نسبت به صحابه، ما بارها گفتیم ما هیچ حرفی نداریم، جناب آقای مولوی مرادزهی یا هر کسی میخواد بیاد، اصلا ما بیاییم یک بحث خوبی 8-9 جلسه مناظره و گفتگوی دوستانه داشته باشیم. صحابه از منظر قرآن، صحابه از منظر سنت، صحابه در گذر تاریخ، ببینیم واقعا نظر شیعه درسته یا نظر اهل سنت درسته. اگر واقعا نظر اهل سنت درست بود ما رسماً اعلام میکنیم، تسلیمیم، دستمونم بالا در همین شبکه جهانی ولایت اعلام میکنیم ایها الناس برای ما ثابت شد نظر اهل سنت درباره صحابه صحیحه. هر کسی که پیغمبر را یک ثانیه یک لحظه دید، دیدن پیغمبر او را مبدل میکند به یک انسان تمام عیار عادل که اگر 10 میلیون زنا هم بکنه، قتل هم بکنه، جنایت هم بکنه، خدای عالم او را به بهش میبره، یعنی مقام صحابه بالاتر از مقام پیغمبره. اگر این ثابت کردن ما قبول میکنیم و اگر نه ما ثابت کردیم که این چنین نیست. حتی همین آیه ای که عزیزمون خواندن که رحماء بینهم اشداء علی الکفار، شما ببینید در اون 50 سال اول چه گذشت بر صحابه، آیا از مصادیق رحماء بینهم بودن؟ این 30,000 انسان بیگناهی که در جنگ جمل کشته شد، این 110,000 انسانی که در جنگ صفین کشته شد، این 4,000 انسانی که در جنگ نهروان کشته شد، اینها آیا از مصادیق رحماء بینهم بوده؟ و یا این درگیری هایی که بین خودشون بوده و این حدودی که خود خلیفه دوم بر برخی از صحابه وارد اجرا کرده، برای شما عرض کنم شراب خوردن، چلاق زده و غیره، آیا اینها از مصادیق رحماء بینهم بوده یا نه؟ یه مقداری دقت کنیم فکر خودمون رو، عقل خودمون رو، یه مقداری از اون تعصبات هم شیعی هم سنی کنار بگذاریم، بیاییم یه مقداری بحثهای چهره به چهره داشته باشیم. چون ما ها میان بحث میکنیم یک جانبه بحث میکنیم، اون آقایان هم میرن رو منبرهاشون رو ماهواره‌هاشون یک جانبه بحث میکنن. این جوان برای شما عرض کنم کم اطلاع هم پای صحبت ما میشیند بهبه و چهجه میزنه، پای صحبت یک عزیز مولوی اهل سنت هم میشینه بهبه و چهجه میزنه، در نتیجه سردرگم میشه، نمیدانه آیا حرف ما درسته یا حرف اونها درسته. بنده خودم بر این عقیده هستم بحث صحابه از اساسی ترین بحث موارد اختلافی میان شیعه و عزیزان اهل سنت هست. اگر اینجا مسائل روشن بشه کل مباحث دیگر روشن خواهد شد. حتی من عقیدم برن بحث امامت، بحث خلافت همه متفرع بر بحث صحابه هست. اگر بحث عدالت صحابه یا برایش افسانه بودن این عدالت روشن بشه یا حقیقت بودن عدالت روشن بشه، مابقی قضایا به تبع قطعا روشن خواهد شد. من باز با همه این احوال جز این تعبیر تندی که جناب آقای مرادزه آخر فرمایشاتشون داشتن یه مقداری حمله به شیعه بود، غیر از این فرمایشاتشون رو فرمایشات متین معقول و عالی دیدم. انشاءالله امیدواریم در بحثهای بعدی هم با حضور این عزیزمون و همچنین عزیزان دیگر بیان. و یک خواهشی همینجا از برادر عزیزمون جناب مولوی مرادزهی میخوام داشته باشم که وقتی بناس فرض بفرمایید بنده صحبت کنم 5 دقیقه، حالا هرچی میگم، حالا یا درست یا نادرست، شما بزرگواری کنید، تحمل بکنید، صحبت من تمام بشه، یادداشت بفرمایید، دوباره بیایید، حرفهایی که نادرست از من شنیدید نقد کنید. بنده هم وقتی شما صحبت میکنید موظف هستم سکوت داشته باشم، چون قطع کردن سخنان دیگران مخالف با سیره نبی مکرم، سیره ائمه و سیره بزرگان بوده. معمولا ما در حوزه ضرب المثل رو میزنیم، کسی که دلیل نداشته باشد ببیند دارد برای شما اصلا خلع اصطلاح میشود وسط حرف دیگران میپره. و این نکته را هم از این عزیزمون انشاءالله انتظار داریم در جلسات بعدی انشاءالله رعایت کنن. همینطور دوستان ما هم وقتی میان این نکات را انشاءالله به حول قوه الهی رعایت کنن. من اگر جناب آقای نقوی فرمایش سوالی هست در خدمت حضرت عالی هستم، وگرنه دیگه نزدیک ساعت 1 بعد از نیمه شب و در ایران هست. از بینندگان خداحافظی کنیم.
جناب آیت الله دکتر قزوینی خیلی لطف فرمودی، ممنون، متشکر که واقعا زحمت کشیدید. عرض میکنم که خطا همه ما پر و همه پشت خط موندن، خیلی هاشون از اینا عذرخواهی کردم و آقای ابوالقاسمی هم که بودن از ایشون که خداحافظی کردیم، حتی آقای مرادزهی هم پشت خط بودن، از ایشون هم من عذرخواهی میکنم. و جناب آقای قزوینی الان میبینم که چون ساعت 1:30 اونجا هست و اینجا که خطا پر هست، ولی همینطوری که شما فرمودید بالای 2:30 هست که ما الان برنامه را اجرا کردیم. اگر شما فرمایشی دارید در خدمت شما هستیم و الا خداحافظی میکنیم و انشاءالله در برنامه بعدی در همون چارچوبی که شما فرمودین در خدمت علمای اهل سنت و بینندگان عزیز و محترم هستیم. اجازه
انشاءالله ما از جناب آقای مرادزهی تقاضا کردیم هم عکسشون رو بفرستن و هم شماره تلفنشون رو من میدم خدمتشون. گلایه داشتن که شب جمعه هر چه خواستن تماس بگیرن خطا مشغول بود. الان هم ایشون با همراه من تماس گرفتن، گفتم والانوار که شما هم صحبت میکردید، من هر چه خواستم بیام روی خط دیدم خطا مشغوله. با اینکه تونستم اتاق فرمان موبایل یکی از دوستان رو بگیرم، ایشون بگم یکی از خطا را خلوت کنید که من بیام رو خط. اگر یه وقتی بعضی از عزیزان نمیتونن تماس بگیرن، خلاصه این مشکلی است که 10 تا خط تلفن با کل جهان از کشور آمریکا و کانادا و کل اروپا و آسیا میخوان تماس بگیرن. حالا انشاءالله ما بتونیم با حول قوه الهی برنامه های مفصلی داشته باشیم، تلفن های بیشتری، و یا بتونیم انشاءالله این تلفن ها رو طوری انجام بدیم که دوستان پیامشون رو بگذارن ضبط بشه و در برنامه های بعدی ما بتونیم حداقل صدای عزیزان رو پخش کنیم. اگر در زنده ها نمیرسیم در بعد اینها رو انشاءالله پاسخ بدیم.
انشاءالله عزیز، انشاءالله آقا ممنون، متشکر آقا. آقا التماس دعا دارم، دعا بفرمایید که انشاءالله برنامه را به پایان برسانیم انشاءالله آقا.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما، سرور ما و تاج سر ما و امام زمان ما و ارباب ما و صاحب ما را نزدیک فرموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی محمد آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، عوائد حاجتمندان روا بفرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. خدایا به آبروی محمد آل محمد به ما سعی صدری عطا کن که بتوا توانیم دوستان و حتی مخالفینمان را با سعه سر تحمل کنیم و ما را از هر گونه انحراف و بیراه رفتن و اینکه به خاطر بعضی از مسائل تعصب به خرج دادن خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را دور نگه بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا، خسته نباشی، متشکر، ممنون. بینندگان عزیز و محترم، همه شما را به خداوند متعال میسپارم. از همه شما التماس دعا دارم، ما را در دعاهای خودتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ.